عبور ناوگان‌های جنگی آمریکا از آبراه سوئز همواره با تدابیر شدید امنیتی از جمله تعطیلی کشتیرانی، حرکت لنج‌های مسافربر و صید ماهی در هر دو سوی این آبراه همراه است. این اقدام در حالی انجام می شود که کشورهای منطقه از تشدید بی‌ثباتی در منطقه به علت حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس ابراز ناخشنودی کردند. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای لس آنجلس 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد می رسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-54-76 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 تقدیم حضورتون خواهد شد. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که فردا و پس فردا عازم سفری خواهم بود و بنابراین برنامه رازها و نیازها پخش نخواهد شد. بنابراین از تلفن کردن به استودیو برای برنامه رازها و نیازها هم لطفاً خودداری بفرمایید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سوالم در مورد بچه هاست که توی این به اصطلاح بازاری که هست و این همه بازی های کامپیوتری و آیپاد و ایکس باکس و نمیدونم گیم بوی و اینا که وجود داره و در اختیار دوستاشون هست و یا توی تلویزیون میبینن یا مثلا منزل دیگران میرن نگاه میکنن، وظیفه ما چیه که تا چه حدی که سالم باشه میتونیم این بچه ها رو به اصطلاح اونطوری که مناسب باشه براشون یا اینا رو براشون بگیریم یا اینی که باشون در میون بذاریم که خیلی در حقیقت وابسته به این بازی های کامپیوتری نشن و در حقیقت یه تعادلی براشون وجود داشته باشه، در این حالی که توی مدرسه هم خب به هر حال پیر پرشه وجود داره و دوستاشون رو میبینن و میبینن که وجود داره این به اصطلاح اسباب بازی ها.
ببینید، چند تا نکته رو باید تو ذهنمون داشته باشیم. اول اینکه ما انسان شدن از طریق دیدن سایر انسان ها و بودن با سایر انسان ها یاد میگیریم. دوم اینکه انسان ابتدا پی به وجود دیگران میبره و بعدن از رفتار و کنش و واکنش دیگرانی که پی به وجود خودش میبره. سوم این که ما بیشترین میزان دردمون و یا لذتمون خارج از خودمون اتفاق میفته در آغاز و مخصوصاً چون توانایی ارضای احتیاجات و خواستهای خودمون رو نداریم، همیشه چشم ما متوجه دیگران و دست ما به سمت دیگران درازه. و بعد وقتی که تو محیط‌های اجتماعی هم زندگی می‌کنیم که دائماً مانند جامعه ایران نظر و عقیده دیگران همچنان مهمتر و با ارزش‌تر از حتی واقعیت و حقیقت و یا حتی نظر خود ماست، یا یه پیامی دائماً داده میشه که هر کی می‌خوای باش اما خودت نباش. و بعدم به هر حال همطور که اشاره کردید، محیط خارج در بسیاری از موارد به دلیل اینکه تمام آگاهی و توانایی‌های جهان علم رو به کار گرفته، خیلی راحت تر و ساده تر میتونه هر کسی رو جلب و جذب خودش بکنه. بسیار عادی و طبیعی است که فرزند ما در حقیقت در حالی که دستش به دست ماست یا ممکنه چشمش به چشم ما باشه، به درون استخری میپره که دنیای خارج هست. و در حالی که صحبت شما به هر حال به گونه‌ای که ارائهش فرمودید میتونه با یه تفسیری هم واقعی بینانه باشه هم پرسش درستی باشه، ولی با توجه به اینکه معمولا ما پدر و مادر را چگونه فکر میکنیم و یا برخی از جملاتتون مثل این است که اصلا یه راهی برای غیر از اینکه بچه‌ها رو به درون این استخ بیاندازیم وجود داره که به نظر من نداره. به بیان دیگه مطلب رو دو جور شما میتونید حل کنید که تو کلامتون بود. یکی اینکه ما درباره اون آدما، اون بازی ها، اون گیم ها، اینا با بچه ها صحبت کنیم، احتمالاً به جایی نمیرسیم. به دو دلیل. یکی این که حرف خیلی محکم مستندی مخصوصاً از زوایای ذهن کودک یا نوجوان و جوان نداریم. من و شما چی میتونیم درباره بدی تلویزیون یا کامپیوتر یا آیپاد یا اصلا حرفی بزنیم یا اصلا حرفی داشته باشیم، اصلا اینو حرف بدی باشه یا اینو کار بدی باشه؟ برای که یادتونم باشه انسان که به هر حال به یه چیزی باید توجه میکرد در گذشته، که هیچ کدوم از اینا نبودن به چی توجه میکرد؟ یا تخیلات خودش یا دو تا چهار تا آدم دور برش. و به همین جهت بود که رشدی هم نمیکرد، نه با تخیلش نه با اون آدمای دور برش. در نتیجه من و شما حرفی نداریم بزنیم. تنها مطلب اون توازن و بالانسی که اشاره فرمودید که اونم بهش خواهم رسید. نتیجتا موضوع اصلا از یه جای دیگه به هر حال به نظر من آب میخوره و اون این است که ما از آغاز رابطه خوبی با فرزندمون داشته باشیم و او رو کمک بکنیم به سمت آنچه که خوبه و درسته حرکت کنه و بعد از این مدتی اون چیزی که خوبه و درسته رو دوست داشته باشه. یعنی اگر شما آمدید فرزندی رو حالا در سن نوجوانی و جوانی علاقمند به ورزش کردید و این ورزش به نوعی در خون و وجودش بود، یعنی دنبال فرصت و بهانه‌ای میگشت که 2 ساعت 3 ساعت تو زمین فوتبال و بسکتبال بدوه، خب شما فقط کافیست که بعد از این که او رو به همچین مرحله رسوندید و یا در چنین چیزی رو در وجودش کاشتید، فقط امکانات مالیش رو یا به هر حال شرایط و موقعیت رو براش فراهم کنید. این روزی 2 ساعتش رفته و با توجه به مشغول شدن و فعال شدنش، نه تنها این 2 ساعت رو مشغول اون چیزی نیست که شاید برخی از اوقات بد باشه یا زیادش بد باشه، حسنش این هست که حتی جبران میکنه اگر 2 ساعت 3 ساعت هم پای تلویزیون یا کامپیوتر هرچی نشسته، با این ورزش بدن در حقیقت اون بازسازی خودش رو و بهترسازی خودش رو انجام بده. دوم، اگر آمدیم شبکه ای از دوستان خوب رو براش فراهم کردیم و بنابراین این ارتباط با دوستان و بودن با دوستان براش خوب و خوشه و ما هم در محیط و موقعیتی هستیم که میتونیم اونها رو به نوعی حمایت و جانبشون رو داشته باشیم، پس یه مقدار وقتش هم به اونجا میگذره. اگر یه کسی است که خودش به هر حال هابی علاقه‌ای داره یا فرض کنید به موسیقی یا کارهای دیگر هنری علاقه منده و یا یه ذره اگر بزرگتر درگیر مقدار فعالیت‌های دیگر اجتماعی است، چه در مدرسه چه خارج از مدرسه، اصولا وقت کمی براش میمونه که حالا بشینه پای این وسایل و دستگاه. همونطور که میدونید حرف خیلی جدی که به نظر من گرچه ساده به نظر میرسه اما بسیار بسیار مهمه اینه که زندگی بچه‌ها رو باید انقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد نداشته باشن. اگر این اولی رو از درون و با توجه به کاشتن این علاقه ها و تمایلات در اونها انجام بدیم، خیلی گرفتار یه بچه نمیشیم که 6 ساعت 8 ساعت 10 ساعت پای فرض کنید کامپیوتر یا این گیم ها و بازی ها بشینه. اون مال بچه است که علاقه به ورزش نداره، علاقه به ارتباط با دیگران نداره، شادی و بازی ها و گشتن و خوش بودن و با خانواده بودن و با دوستان بودن و اینا رو دوست نداره، بنابراین به اتاقش پناه میبره و معلومه که بعدن اون وسایل هم جلب و جذبش میکنن، هم رابطه شو با بیرون قطع میکنن، هم به هر حال معتادش میکنن، و چون انسان بنده ی عادتی گرفتار میشه. بنابراین درست است که برخی از اوقات بعضی از تذکرات یا گفتگوها کمی کمی شاید اثر بذاره که توش تردید دارم که یه بالانس و توازنی بین اینا برقرار بشه، ولی مهمترینش این است که ما اگر یه مقداری بچه ها رو برای آنچه که رشدشون رو در جنبه‌های مختلف به نوعی موجب میشه از قبل اونها رو آماده کرده باشیم و درشون گذاشته باشیم، حالا میتونیم خاطر آسوده داشته باشیم که اون کارا رو انجام میدن. ولی اینکه فکر بکنیم احتمالاً با گفتگوی سخنی که عرض کردم خیلی پایه و مایه‌ای نداره، غالب اوقات هم مخصوصاً اگه تکرار بشه یا غلط باشه همه اعتبارمون رو در بقیه زمین‌ها و بعداً از دست میدیم. یعنی من و شما به یه بچه‌ای که به موسیقی علاقه‌منده بعد اومده این 50 تا 100 تا آهنگ مورد علاقش رو توی یه دونه آیپاد گذاشته و با خودش اینور اونور می‌بره و از این طریق لذت می‌بره و بهش اون احساس خوب رو میده، و مخصوصا اگر نسبتاً انتخاب درست کرده باشه که دیگه اصلا جایی برای گفتگو باقی نمونه، چه کار کنیم؟ مثلا بشینه صحبتای منو بشنوه، چه علاقه ای اصلا به شنیدن حرفای من داره یا گفتگوی دیگری داره؟ و اگر هم کار دیگری میکنه، فقط مهم این است که آیا اون کار دیگری کار با ارزشی است، در غیر این صورت فقط گرفتاری است. اینه که خودمون رو خیلی هم نباید نگران کنیم، یک عصر و قرنی هستیم که عصر اینفورمیشن، تکنولوژی، این وسایل و ابزاری که به صورت باور نکردنی درن جایگزین خیلی چیزا میشن، اون جایی که کار رو ساده میکنن، رشد و آگاهی رو، توانایی رو موجب میشن، حتما خوبن که حتما همه این وسایلی که اشاره فرمودید هستن، ولی اون جایی که به افراد و تفرید کشته میشه یا بچه ها از کارهای مهمی مثل ورزششون، ارتباطشون با دوستانشون و یا بقیه فعالیت های مهم و اساسی زندگی دور میکنه، اون وقت گرفتاری است. اونجاست که دونه بدونه، یعنی مورد به مورد، یا هر بچه‌ای با توجه به شرایط حالش یه جوری باید کمکش کرد که بتونه این وضعیت رو در خودش تغییر بده و بهبود ببخشه، ولی کلیاتی در این باره وجود نداره. و اگر فرض بفرمایید من یه بچه غمگین منزوی گوشه نشینی دارم، اینکه بمونه تو اتاقش در رو قفل کنه، منم ندارم حتی چه میکنه و با این وسایل و ابزار ساعتها وقت بگذرونه، بسیار عادیه، بسیار میشه گفت به هم زدنش مشکله و جنگ و جدال ما هم فقط حال او رو بدتر میکنه، آینده رو خرابتر میکنه، و تازه این حرفا و این کنترل هم تا زمانیست که او یا به سن 18 نرسیده یا به ما همچنان محتاج. ولی اگر اون احتیاج رو نداشت باشه یا سنش از یه حدی بگذره و یا احتمالاً بتونه در مقابل ما که امروز میدونن چجوری محکم بیسته، احتمالاً اون کسی که بعداً مجبور از نظر خودش بگذره ما هستیم. اینه که واقعاً کجدار و مریض هست در این گونه موارد، ولی اساسش این است که ما در وجود بچه در اون 12 سال اولی که مقدار اختیار داشتیم کجا اومدیم، بعد الان کجا هستیم. یعنی اگر فرض کنید محیط اطراف و بچه های دوربر فرزند من و شما این گروهی هستن که این گونه زندگی میکنن، همونطوری که اگر کنار دریا بودن یه جور دیگه زندگی میکردن، تو ده بودن یه جور دیگه، خب اینا هم دارن در این عصر ماشین و وسایل الکترونیکی زندگی میکنن و در نتیجه انتظار نوع دیگری زندگی ازشون نمیشه داشت. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید، من در خدمتتونم. اگر خدا لطف روی خط تمنام کنم چند ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
این همه ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید؟
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. 1-800-547-6927.
با استفاده از روش لایپوزاپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید. لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می‌کند.
1-800-547-6927 1-800-LIPOZAP or visit us on the web at lipozap.com.
لایپوزاپ جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می‌شود و کاملاً تضمین شده است.
1-800-LIPOZAP 1-800-547-6927
در صورت عدم موفقیت مخارج پرداختی بازگردانیده می شود.
آیا در پرداخت اقساط ماهانه منزل خود دچار اشکال هستید؟ از اتلاف وقت و قولهای بیهوده فروشندگان منزل خود خسته شده اید؟ اصلا نگران نباشید، چرا که خانم آزاده بینا با مهارت و کارایی قادر است ملک شما را در یک مناقصه و حراج بی سابقه با بالاترین قیمت و آسانترین شرایط در مدت فقط 30 روز به فروش برساند. آزاده بینا از طرف صنف برگزار کنندگان حراج در آمریکا به رسمیت شناخته شده و با همکاری تیم ورزیده و مجرب خود هر گونه ملک شما را اعم از تجاری و مسکونی با هر شرایطی از ایز و بدون هیچ گونه حق لغو و با ضمانت مالی از طرف خریدار فقط و فقط در مدت 30 روز به فروش میرساند.
تلفن های ما را به خاطر بسپارید. لس آنجلس 818-481-0737 و در اورنج کاونتی 949-5-40-40-40. آزاده بینا آرامش و آسایش را به شما و خانواده شما هدیه می کند.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای آقای دکتر میرخانی، این برنامه همین شنبه ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میخانی 310-208-98-98.
به یک اطلاعیه بسیار مهم از budgethealthinsurance.com توجه فرمایید. بیمه سلامتی PPO بدون دیداکتیبل از شرکت بسیار معتبر برای سنین بین 19 تا 29 ماهیانه فقط از $51 به بالا، برای سنین بین 35 تا 39 ماهیانه فقط از $72 به بالا، $500,000 بیمه عمر 20 ساله برای سن 35 سال ماهیانه فقط $25. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تار نمای budgethealthinsurance.com، تکرار میکنم budgethealthinsurance.com و یا شماره رایگان 1-800-306-1200 1-800-306-1200 با من ابراهیم ثابتی تماس بگیرید. لطفاً فراموش نفرمایید، بیمه سلامتی و بیمه عمر مناسب و ارزان فقط از budgethealthinsurance.com. 1-800-306-1200
1-800-306-1200 قیمت ها متغیر است.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنوندهی که گفتگوی داشتیم صحبت اون ادامه نیم، دو نفر از دوستان تلفن کردن درباره ساتلایت پرسیدن. باید بپرسم خدمتتون عرض کنم که برنامه رادیو که قبلا از طریق ساتلایت در امریکای شمالی، شمال مکزیک، امریکا و کانادا پخش میشد، بر اساس تصمیم مدیریت دیگه پخش نخواهد شد. بنابراین تصور نفرمایید که عوض شده، بنابراین این برنامه رادیویی فقط از طریق رادیو و اینترنت با آقای شما میرسه. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ران بفرمایید. الو.
اتفاقی که برای من وجود داره این هستش که واقعا تا چه حد ممکنه که بچه‌ای که مثلا
من صداتون یه ذره مشکل دارم سرکار خانم، یه ذره قطع و وصل میشه، اگر یه جایی هستید میشه جا به جا بفرمایید که قطع شد تلفنتون. الو. بله، مشکل تلفنشون رو داشتیم، از این بابت متاسفم. اگر روی خط آمدن با هم صحبت خواهیم کرد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
سلام هستی؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
ممنون از برنامه خوبتون.
لطف دارید
آقای دکتر. من حدودا دو سال پیش به حال بسیار بدی بیمارستان رفتم. صدام خوبه؟
بله خوبه، بفرمایید.
اون وقت بعد از 30 سال یه گذشته که منو خیلی اذیت کرده، هنوزم که قبلا ماهی یه دفعه 3-4 ماه یه دفعه به یادم میامد، ولی بعد از این که از بیمارستان اومدم تو بیمارستان البته حالم خیلی بد بود، بعد از اون همیشه این تکرار میشه. حالا من یه جزئی به شما میگم، توی بیمارستان حال بسیار بدی داشتم. اون وقت شب که همینطور حالم خیلی بد بود، من با صدای بلند شروع کردم گریه کردم. پرستار اومد که نوازش کرد و وقت گفت چیه؟ گفتم هیچی، ناراحتم. ولی همون حالتی که خوابیده بودم، نه خواب بودم نه بیدار، تمام فامیل شوهرم اومده بودن جلوی چشمم. این این که باشده بودن، من یه حالتی داشتم که دلم میخواست تمام گردن اینا رو بزنم. یعنی اینقدر ناراحت بودم و روی چراغ برق بزنم، همینطور که خدا بیامرز بختیار گفته بودم. صبح که دخترم اومد
چی حالا اینا چه کرده بودن بذار ببینم.
حالا هر من میگم بعدن من حدودا یکم از گذشتم بگم. من توی خانواده شلوغ به دنیا آمدم، 5 تا خواهر 2 تا برادر. من 2 تا خواهر 2 تا بزرگ، خواهر بزرگ 2 تا برادر بزرگ دارم. من پنجمی هستم، 2 تا خواهر کوچکترم از خودم دارم. توی یک خانواده شلوغترم ازدواج کردم. 18 سالم بود، خودم با یه آقایی که 29 سالش بود ازدواج کردم. اونم خانواده شلوغ حدوداً 6 اونا 5 تا برادر بودن، 3 تا خواهر. البته اون موقع که من ازدواج کردم 2 تا از خواهراش ازدواج کرده بودن و یه برادرش خودش حدوداً 5 سال کوچکتر بود ازدواج کرده بود و یه دونه بچه داشت. اینا همه با هم زندگی می‌کردن. شوهرم البته از من پیشنهاد کرد که اینا خیلی کوچیکن، چون خواهر شوهر کوچیکم 10 سال 12 سالش بود، برادر شوهرم 14 سال و یکی 18 سال 17 تا 24 سال با پدر مادر. گفتن اینا چون سنشون بعد موقعیه ما یه 2 سالی بمونیم اینا جا بیفتن، بعد اگر البته ناراحتی ما میتونیم مستقل زندگی. گفتم نه، من چون خودم توی خانواده شلوغ به دنیا آمدم دوست دارم جایشون. واقعا همینطور، چون ازدواج کردم واقعا خیلی هم خوشحال بودم، چون همه رو دوست داشتم، از خواهر شوهر گرفته از مادر شوهر به همه احترام می‌ذاشتم، خودشون هم همینطور. ولی حدودا من سال اول بعد از یه سال من پسرم به دنیا آمد. پسرم که به دنیا بعد از یک سال، پسرم که 1-2 ساله بود، 3 سال ما با هم زندگی کردیم. شوهرم گفت دیگه بچه ها بزرگ شدن، ما بریم مستقل زندگی کنیم. گفتم باش. با رفت مستقل زندگی دارم. حدود تا من و مادر شوهرم تقریبا تو یه محله یه کوچه باز با هم بودیم. من در 2 سال در این مدت من 2 تا بچه از دست دادم، چون خیلی عرض میخوام، من 3 ماه که حامله میشدم خونریزی پیدا میکردم بعد بچه میافتم. دفعه 4 که من حامله شدم دیگه شوهرم گفت ما بریم جای بهتر، یه خونه بزرگتر. به هر حال من این بچه را پسر دومم به دنیا آمد. بعد از اینکه پسر دومم 5 سال شد، شوهرم یه شب آمد گفت که خیلی ناراحت. گفتم چرا؟ که گفت مادر شوهرم اینا بچه ها پول بهش ندادن، پول کرای خونه را اینا بعد میندازن تو کوچه، اینا ما چه کار کنیم؟ بعد هرچی که لازم بود پول گفتم من دارم بهش دادم، خیلی هم خوشحال شد. بعد از روز اومد گفت که نه اینطوری نمیشه، ما یه خونه بخریم که اینا برن منم راحت بشم، چون نمیتونم 2 جا کرای خونه بدم. بعد ما هفته یه روزش ما تو خونه مادر شوهر بودیم، جمعه دوشنبه هم بچه خونه ما بودن، چون شوهرم با 2 تا برادرش یه جا کار میکردن، کار مستقل تو تعمیرگاه کار میکردن. شوهرم رفته بود یه دونه خونه دیده بود، خودشم پسندیده بود، اومد گفت که من خونه رو دیدم پسندیدم.
حالا نه ببینید، این مال 30 سال قبله، به این جزئیات اگر بخواید بگید من مطمئنم. نه آخه ذره حالا اونش مهم نیست که چی دیده بود که نشد، چی شد آخه ماجرا چه هست؟
ماجرا این بود آقای دکتر، اینم من فقط اینم میخوام بگم که این همه من خوب بودم با اینا تمام وقت. من و شوهرم، یه شوهر واقعا جنتلمن و خوبی داشتم، تمام وقت اگر میرفتیم خرید برای همه، اگر میگفت برو یه جفت جورا بخواد برای 5-6 تا میخریدم. منظورم اینه که خوب بودیم. ولی بعد از اینکه ما دوباره این خونه رو خریدیم، شوهرم اومد گفت متاسفم باز باید دوباره با هم زندگی کنیم. گفتم اشکال نداره. گفت خودم میدونم خیلی ناراحت میشی، ولی خب یه 2 سالم صرف کنیم و دوباره زن. بعد من رفتم اونجا، بچه سومم که دختر بود به دنیا آمد. آقای دکتر، ما یه مسافرت رفتیم، موقع برگشتن با تصادف کردیم. هر سه تامون بچه ها بود و من، ولی شوهرم بود. بعد از خودشون بچه های خوش نخواهد
نخواهشون کنم.
بچه ها هیچی حتی دماغشون خون نشده بود، ولی شوهرم هم حالش خیلی خیلی خوب بود. البته من هیچی نفهمیدم. پسر بزرگم که 15 سالش بود، کوچیکه 10 سال و دخترم 3 سال. پسرم خودش رسونده بود بالا چون تو دره افتاده بودیم. فقط گفته بود که ما همه خوبه، فقط حال ماما خوب نیست. به برادر شوهرم زنگ زدم. این همه اومدن ولی شوهرم تا رسوندن بیمارستان فوت کرده بود. من با حال بسیار، البته تا 10 روز دو هفته من هیچی نفهمیدم. چون ملاقات ممنوع به من گفته بودن که هیچ امیدی نیست. من آقا دکتر، من بعد از یک سال تونستم با عصا بیام، ولی اینا بعد از اون شروع کردم من اذیت کردم خیلی، یعنی اعصابم داغوش. اگر شوهرم یه دفعه مرد، من هر شب این مادر شوهرم میداشت و گور در میورد. من نمیدونستم چه کار کنم اصلا. من الان میفهمم که این چقدر اذیت کرده که من بچه ها رو بذارم برم، چون وضعشم وضعمام خوب بود. برای خونه داشتیم، ماشین داشتیم، زمین داشتیم، هر کاری کردن. اینا البته نشسته بودن صحبت کردن که قایم خودشون بشن و اینا، و با قبول نکردن، وکیل گرفتن و تمام گفتم که هیچ کس اجازه ندارم. من چون 3 تا بچه دارم. گفتن تو شاید بری. من گفتم من هیچ وقت ازدواج نمی کنم. الان حدود 30 ساله من این بچه ها رو بزرگ کردم. آدم پسر بزرگم 45 سالشه، کوچیکه 40، دخترم 34 سالشه، 33 سال. ولی این گذشته‌ای که مادر شوهرم اینقدر من اذیت کرده، هیچ وقت نخواستم من با گذشته زندگی کنم. ولی بعد از این بیمارستان که آمدم، این هر روز هر شب تکرار میشه. بعضی وقتا تا صبح نمیتونم بخوابم، نمیدونم چه کار کنم.
شما الان با کی زندگی میکنی؟
الان آقای دکتر، بچه که بزرگ کردن خیلی اصرار کردن که همه هم ماشاءالله وضعشون خوب بود، اتاق برام درست کرده بودن، همه چی وسایل. گفتم نه، من خودم میخوام مستقل زندگی کنم. یه 5 سالی بود داشتم زندگی میکردم. این پسرم درگیری پیدا کرد با یه خانمش، جدا شدن. با یه اورژانتال بود. 7 سال با هم دوست بودن. بعد از 7 سالم که ازدواج کردن، الان 7 سال بود ازدواج کردیم. 2 تا بچه داره. بچهش 14 ماهش بود، کوچیکه. دخترش 3 سالش، 3 سال و نیمش بود. وقت 2 تا بچه رو دستش مونده بود، نتونستم، طاقت نیاوردم. پسرم گفتم میام پیش لاغر این بچه ها رو نگه دارم. الان پیش این بچه هستم. مادرش یه روز بیشتر نگه نمیداره چون کار میکنه. تا به 6 روزش من با این بچه، این حال بچه کوچیکی آقای دکتر، قد بد بود، نتونستم طاقت بیاره. زمانی که میامد قد حالش خراب بود، نمیدونی اصلا استفراغ میکرد، نه حرف میزد، نه رنگ داشت، نه رو. الان یه 4-6 ماهه، 6-7 ماهه من اینا همینطوری مثل مادر گرفتم بغلم. الان یکم حالش خوبه، ولی من خودم حالم خیلی
خب. شما البته با توجه به گزارشی که دادید، این موضوع همیشه تو ذهنتون بوده؟ یعنی شما اینقدر با جزئیات و زمان و تاریخ و سنا، اونم مال 30 سال قبل، وقتی این حرفا رو میزنید، اولا معلومه که تو ذهنتون بارها و بارها آوردید و بردید، بعد از اون اینا رو به گونه‌ای تعریف کردید، الان تو مغزتون به عنوان حادثه دیروز نشسته. یعنی شما الان وقتی هم که دارید راجبش حرف میزنید، مثل که دیروز و پریروز اتفاق افتاد. و بعدم خب نشون دهنده این است که تو زندگیتون یه مقدار زیادی فعال بودید، حالا یه مقداری کاراتون محدود شده، ضمناً یک کمی هم حضور و وجود این بچه ها و اون مادری که بوده سبب میشه که شما دوباره یک مقدار زخمای گذشتتون دو مرتبه خون ریزی کنه. و به نظر من حالا با توجه به اون چیزی که بلاهایی که سر شما آوردند و آزاری که شما دادن، حالا هر اندازه که بوده، به هر حال به دلیل اینکه تونستید یه مقداری از زندگی اقتصادیتون رو از طریق آنچه که داشتید تأمین کنید و بچه‌ها رو در اختیار بگیرید قرار بوده به یه آسودگی می‌رسید، ولی خب کار سخت و مشکلی بوده و همچنان هم گرفتارش هستید. من فکر می‌کنم راهش مقداری احتمالاً شاید یه کمی آرام بخشی باشه که دارو بهتون بده. علتش هم این هست که به نظر من یه مقدار الان استراب و نگرانیتون داره تبدیل به خشم میشه، یعنی یه مقدار با محدودیت ها و موانعی که سنتون و شرایطتون براتون به وجود میاره خیلی راحت برخورد نمی بر متوجه شدم، برای که یه 18 ساله بود و فرزندتون یه سال بعد آمده بود، 45 سال از بچه اولتون، و یه مقدارش هم البته عادی و طبیعی است. مهمش اینه که یه مقداری امیدوارم پسرتون یه رایی برای حل مشکلاتش پیدا کنه، برای اینکه احتمالاً با توجه به حال و وضعیتی که شما دارید یه مقداری بزرگ کردن این بچه‌ها و انتظاراتشون شما رو خوشحال نخواهد کرد. کمکشون میکنید ولی مطمئن نیستید که هر کاری که باید بکنید تو میکنید.
نه همین دیگه، من خودم تمام بدنم از دندونام و از من یه حالی داشتم که نه دست هفت که فقط دستم پام زانو تمام بدنم پر به و لورده شده بود.
بله.
من هر شب که میخوابم فقط دعا میکنم که ای خدای بزرگ من سالم پاشم صبح این بچه ها رو بتونم نگردارم.
نه همین، من یه کمی بدونید نگرانیتون در سبب خشمتون میشه. شما چون الان یه مسئولیتی رو به عهده دارید که متاسفانه مسئولیتی است که بیش از حد توانتونه، به علاوه بچه هم به هم ریختن، با اون زنم نمیتونید ارتباطی داشته باشید، فرزندتونم معلوم خودش گیر و گرفتاره.
بله.
یه زمانی بوده که وقت آسایش و راحتی شما بوده، حالا تازه دو مرتبه به یه کار تازه‌ای که باهاش آشنا نیست مشغول شدید. استراب شماست. اگر استرابتون رو بتونید کنترل کنید، خشمتون رو که بعدن پیش ذهنتون آوردن این آدم ها هست رو میتونید کنار بگذارید. یعنی واقعا شما دارید باز از همون مکانیزم همیشگی استفاده میکنید که از طریق خشم و عصبانیتتون نگرانی و ناراحتیاتون رو تا حدی کنترل میکنید. ولی اگر یه ذره کار روان درمانی رو که احتیاج دارید، ولی یه ذره دارو درمانی با یه آرام بخشی هم خودتون رو آرام کنید، احتمالاً راحت خواهید بود. و امید من این است که فرزند پسرتونم یه راهی برای اداره کردن بچه‌هاش پیدا کنه و شما رو از این همچین مسئولیتی که براتون بسیار سنگینه دور نگه داره. برای هر براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. خودتون مشغول کارهای خوب بکنید.
برای اتفاقا خیلی خودم مشغول میکنم. خب دوستا.
آره همون با دوستان.
قبلا مثلا الان دوست ندارم زیاد بیرون برم.
نه خب اونا زمینه افسردگیتون هم هست. به همین دلیل که من فکر کنم یه دارویی که روانپزشکی بهتون بده که ترکیب استراب و افسردگی هست به مقدار زیادی میتونه کمک کنه. دقیقاً. نه شما دیگه پیداست. یعنی الان شما استراب و نگرانی رو حالا تبدیل کردید به خشم و عصبانیت و مهمش اینه که استراب و نگرانیتون رو از بین ببرن و اون رو زمینه بکنن که موجب افسردگی و خشمتون نشه. اون ماجرای اصلی و اساسی کار کردن روی نگرانیتونه که با یه دارو برای که با سرعت عمل کنه و بدنم یه مقدار کمک یه خانم
دارو میخوره خوابم میبره صبح با زود
پاشم. خب همین دیگه، نگفتم یه مقداری شما با مسئولیت هم نداشته باشید گیر میکنید بخوابید در این
سن. مسئولیتی که داره چطور میکنه؟
خب دیگه به امید من این است که پسرتون یه کاری براش بکنه. به همین جد از کردم شما یه باری رو دوشون گشتن، شما یه اتومبیلی بودید که خودتون هم نمیتونید بکشید، حالا یه کامیون دیگه هم گشتن روی شما. بنابراین اینه که یه مقدار چون نگران شدید و افسرده شدید خشمگینم شدید، این مثلث لعنتی نکبت اومده سراغتون. امیدوارم پسرتون یه شرایطی به وجود بیاره که شما رو آسوده کنه. بابا خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا می‌کنم درست کرد. خواهش می‌کنم. شنگرجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مرغوب ترین و تازه ترین مواد غذایی را با نازل ترین قیمت از سانتا مونیکا گلدکاشر مارکت تهیه کرده و هدایای نیز دریافت کنید. با خرید $50 یک شیشه روغن هسته انگور یک لیتری ایتالیایی، با خرید $75 یک شیشه روغن زیتون اکسترا ویرجن یک لیتری صدف، با خرید $100 سرویس غذاخوری 20 پارچه و با خرید $200 سرویس 7 پارچه تفلون به شما هدیه داده می شود. این هدایا تا تاریخ 15 جون معتبر می باشد. در سانتا مونیکا کاشر مارکت کیترینگ گلاد کاشر پذیرفته می شود و سفارشات تلفنی شما در منزل تحویل می گردد. سانتا مونیکا گلاد کاشر مارکت در 11540 سانتا مونیکا بولوارد نفش کالبی، تلفن 310-473-4435 310-473-4435.
روز پدر را همه با هم با عظمت هرچه بیشتر جشن میگیریم. یادواره گروه فرهنگی شیرا همراه با هوشنگ متیان و معرفی کتاب پرتو عشق، شب بزرگداشت پدران فداکار ایرانی با هنرمندی پروانه،
امشب دلم هوای میخونه داره،
صدای گرم عطا، و صدای خوب رویا و چند هنرمند سورپرایز. شنبه 16 جون از ساعت 8 شب تا 1 نیمه شب، تالار مجلل مجتمع فرهنگی ارتس سیامک واقع در 6170 ویلبر، ورودی $26 با پارکینگ رایگان. مراکز تهیه بلیت: ایلات مارکت، سانتا مونیکا کاشر مارکت، میوزیک باکس، وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت و شماره تلفن رزرو 310-927-1926 310-927-1926 عضو 08 ایرانیان.
دکتر رودنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تجارتی، صدمات بدنی، رابطه کارمند و کارفرما و دیسیبلیتی، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر در رابطه با مسائل قانونی با شما و پاسخگوی شما خواهند بود.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو سه‌شنبه آینده 12 در منطقه گلندل خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس برند ویو کلکشن، واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد در شهر گلندل هست. سلف کانفیدنس اند سلف استیم، سه‌شنبه 12 جون در گلندل. کنفرانس با فشار روانی اجتماعی چه میتوان کرد؟ استرس منیجمنت از روز دوشنبه 25 جون در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد. استرس منیجمنت از دوشنبه 25 جون. این کنفرانس فقط 4 هفته ادامه خواهد داشت، در حالی که کنفرانس قبلی 8 هفته خواهد بود. و بالاخره با آگاهیتون میرسونم که عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه حدوداً 3 هفته آینده 29 جون آغاز شده و تا دوشنبه 2 جولای ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی مفصلی برای دوستان در نظر گرفته شده. خواننده عزیز ارجمندی با ما هستن، همچنین هنرمندان دیگری. من هم 3 کنفرانس دارم و 1 جلسه پرسش و پاسخ، و به هر حال فرصتی است برای راحت و استراحت و دوستی آشنایی. برای بچه‌ها هم تجربه فوق‌العاده خوب و جالبی خواهد بود. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. نکته را عرض کنم که اگر مایل هستید از این برنامه های فارسی ایرانی استفاده کنید، باید از طریق کامرشال ترابل اقدام فرموده باشید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از وقتتون.
خواهش
میکنم. من چند تا سوال داشتم در مورد دخترم.
نه چند تا سوال که نه، چون درباره بچه‌ها قرار این شده که سوال‌ها محدود باشه و ضمناً هم یه سوالایی باشه که پدر و مادر تمام کاراش رو کرده باشن، با مشکل روبرو شده باشن. و الا چون میدونید یکی از گله‌های دوستان ما این است که پرسش و پاسخ درباره بچه‌ها و سوال‌های تکراری دیگه یه مقداری خسته کننده شده. بعدم به هر حال فرض بر اینه که پدر و مادر ها با یه مقدار اطلاعاتی داشته باشن و الان چرا پدر و مادر شدن، و اگرم این برنامه رو میشنون یه مقدار با توجه به اون برنامه ها هم یه مقداری مسائل فرزندانشون حل کرده بشن. بنابراین بفرمایید ببینم در چه زمینه هست، من در خدمتتون هستم. صداتون یه ذره کمه، اگه بلندتر صحبت کنین ممنون میشم.
دخترم 5 ساله با خوابش مشکل دارم، مثل شبا بیدار میشه، گریه و گیر خیلی بد گریه میکنه، همش میخواد من برم تو اتاقش مثلا اونجا بخوابم باش، و 5 ساله مرتب 4 ساله خسته فکر میکنه و من نمیرم مثلا تو اتاقش بخوابم، همون دم در وای میشم باش صحبت میکنم، میگم خوابه باید بخوابیم، من نمیتونم بیام تو اتاق شما بخوابم. به خلاصه نیم ساعت 45 دقیقه این با صدای بلند گریه التماس که خسته میشه خوابش میبره. من نگران بودم
خواستم شما. خب آخه سرگاه خانم ببینید، من نگفتم که ما قراره به اون مبانی اولیه پرورش تعلیم تربیت بشم. کی به شما گفته که همچی کاری با بچه بکنی؟ آخه شما چه همچی نتیجه گیری کردی؟ یه بچه‌ای که ممکنه تو این سن و سال، چند سالشه دقیقا؟
25 ماهشه.
خب یه بچه 25 ماه شما خود به چی تربیت کنید؟ یه بچه وحشت زده رو. شما اگر احتمالاً وسط یه بیابون باشید، بالای یه جایی توی درختی گیر کرده باشید، یکی بیاد بهتون میگه ببین صبر کن فردا صبح، حالا یکی میاد میارتت پایین. ببینید عزیز، من فقط از این که حالا لطف کرده روی خط آمدید استفاده میکنم. من یه مقداری همچنان حیران میمونم که ما جرئت نمیکنیم ماشین اونو تعمیر کنیم، ما جرئت نمیکنیم تلویزیون تعمیر کنیم، ما فکر نمی کنیم که خودمون توی مشکل دندان اونو حل کنیم، میریم سراغ متخصص. به پرورش تعلیم تربیت که میرسه تصمیم میگیریم که خب ما میدونیم چه کار باید بکنیم. خب اصلا نمیشه با بچه چنین کرد. اولا من نمیدونم 25 ماه قبلش چه کردی. بله مثلا فرض کنیم با 25 ماه قبل هیچ. یه شما فرزندی دارید که بیدار میشه و گریه میکنه و احساس وحشت میکنه. او این تنهایی رو، این جدایی رو مثل این میونه که کسی شما رو از یه ساختمون 200 طبقه آویزون کنه، 100 طبقه آویزون کنه. این که خطری نداره رو من میفهمم، ولی شما هم میتونید تحمل کنید. بنابراین اگر او راضی هست، من تو گذشته رو نمیدونم. چرا عرض کردم اینها مسائل نیست که واقعا هی راجبش بشه صحبت کرد. من اگه به شما بگم برای بار 200م راجب خواب بچه‌ها صحبت میکنم، علتش هم این است که پدر و مادرها یه مبانی و یه بیسیک رو، اون پایه‌ها رو باید بدونن. الان شما با یه بچه 25 ماهه روبرو هستی، نمیخوام وارد گذشته بشم، شما میگه بیا تو اتاق، بیا تو اتاق تا یه مدتی به امنیت و آرامش برسه بخوابه، شما بعدن دیگه بتونین اونجا نرید. ولی اینکه شما اونجا بیستید اون گریه کنه از شدت خواب بدن قش کنه، که شما خوبی آدم رو شکنجه میکنی.
آقا دوستو من که صحبتتون بلای سویندم که مثلا یه طرف
هم مثلا صحبت نکنی با اشناری تو اتاق. من همچه حرفی آخه ببینید عزیز، کی من همچه حرفی زده؟
چند
روز قبل
بچه 5 ماهه بود
البته. خب اگر شما برگشتید گفتید یه بچه 4 سال پشت فرمونه، بعد میگید ریکی تراجی با آدم 24، آخه شما از کجا این دوتا رو به هم مرتبط کردید؟ یه بچه 5 ماهه تازه عرض من چی بوده؟ عرض من این بوده که یه بچه 5 ماهه 4-5 ماهه که به 16 پوند میرسه، برای این که ما خوابش رو تنظیم کنیم، جهاز هاضمه‌اش رو قوی کنیم، خودش بتونه یک سر حداقل 5 تا 7 ساعت بخوابه، به پدر و مادر اجازه خوابیدن بده، 3 شب حد اکثر تا مرز 10 یا 15 دقیقه میشه بهش بی‌اعتنایی کرد، برای اینکه یه آموزش مهمی در کاره. اونم مال بچه حدود 5 ماه است، حالا 4 ماه تا 6 ماه، وقتی وزنش حدود 16 یا 17 پوند. برای اینکه اون یه آزمون بسیار مهمی از نظر رشدشه، ولی این چه ارتباطی با بچه 25 ماهه نداره.
برای این شما میفرمایید بذارید
شب قصدم اتاقش بخوابم، اصلا قرار نیست از قبل بیدار شما بهش بگید اصلا من اینجا میخوام تو راحت بگیر بخواب. چون شما اگر یه هفته اونجا بخوابید و او خاطرش آسوده بشه، شب هشتم اصلا دیگه بیدار نمیشه. من سابقه شو نمیدونم، نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی ببینید هر بچه‌ای مثل این است که شما یکی به سمت راست میره یکی به سمت چپ میره، مهم اینه که کجا میخواید برید. اصلا اون قیاسا رو نمیشه کرد. برای ابدا من کمچی حرفی رو به گونه‌ای که شما گفتید هرگز نزدم، برای که غلطه. و بنابراین شما 45 دقیقه بایستید دم در اون همجوری گریه کنه، بعد اون از شدت ناراحتی قش کنه، خب اون چه نزدیکی میگیره؟ من چه مادر بی‌رحمی دارم؟ برای که اون وحشت میکنه. اونو بهش نگاه کنید که از خواب بیدار شده، بعدم بچه ها شروع میکنن به خواب دیدن. خواب ها میتونه کابوس باشه، خود این وحشت سبب میشه که اصلا بدن دوستنش باشه بخوابه. یعنی شما تنها با یه مشکل رو بشه مشکلات دیگه ای هم به وجود میارید. بنابراین یه حد اقلی رو از اون چیزی که مسائل مربوط به بچه هست من شما باید بدونید. الان شما برای این که خاطرش رو آسوده کنید اصلا از قبل بگید من میخوام بیام اونجا، تو تختش نرید، تو رخت خوابش نرید، یه رخت خواب تخت خوابی جدا بذارید با یه نور کم اونجا بخوابه، یه هفته دو هفته بخوابید ببینید چه میشه. معمولا میتونه راحت بخوابه اگر مخصوصا قبلا میخوابیده، دوباره بر میگره به حال عادیش و امنیت رو پیدا میکنه، میگیره میخوابه.
ولی من نیست که باید کردم تا دو سال سوخه خودم بود، دو سالی سوخه اتاقه سجده کردم، این یه ماهه.
خب دیگه فقط
یه ماه نیمه اتاقه سجده کردم.
خب دیگه ببینید
آدم خیلی خوب میخواده در این چند شبه، فقط چهار شبه.
نه آخه شما ببینید، حالا من چرا گفتم نمیخوام اصلا راجع به گذشته شما بگید، بلکه بینوزم اشتباه کردید اونجا. خب اصلا قرار نیست بچه هیچ وقت قرار نیست بعد از اصلا اینجا تو اتاق پدر مادر باشه، قرار نیست بعد از 4-5 ماهگی اگر اتاق داری تو اتاق شما باشه. وقتی که شما به کسی یه چیزی رو عادتش دارید دو سال، حالا بعد از دو سال شما تصمیم حالا باید بره، تقریبا از 10 تا بچه 9 تاش حتما نخواهد رفت. یعنی میتونه استفراغ کنه، میتونه بالا بیاره، هزار گرفتاری درست کنه، سردرد پیدا کنه، ضعیف بشه، غذا نخوره، اشتهاش از دست ببره. که درست مثل است که شما یا همسرتون هر شب هم دیگر بذارید پشت در اتاق در خونه بیرونش کنید، داریم بگید برو تو خیابون. یعنی اصلا این کارا رو اینجوری نمیشه کرد. یعنی به نظر من هیچ کاری رو اصلا در ارتباط با بچه نمیشه یه دفعه انجام داد، نه شیرشو میشه یه دفعه گرفت، نه یه دفعه میشه آب سرد روش ریخت، نه آب گرم روش ریخت، هیچی. همه چیز به تدریج به گونه‌ای که او بتونه بفهمه و بپذیره، یعنی بتونه باش راحت و آسوده باشه، در غیر این صورت کار ما اشتباه است. یه مطلب دیگه هم اگر هست کوچک هست بفرمایید.
شما فرمودین که این افسردگی یعنی چیه؟ من دخترم خیلی ساده، خیلی اهل موزیک،
خیلی من صداتون رو خیلی کم دارم سرکار خانم، ببخشید من.
بله خواهش می‌کنم. ولی خب تو خانواده ما هست افسردگی، یکم نگران اینم که همیشه شما می‌فرمایید افسردگی ژنتیکیه، خواستم ببینم من چیکار باید بکنم با ایشون. مثلا خیلی بچه شادی ام، یعنی من تو خونمون هم خوبه.
نه ببینید عزیز، اولا من و شما قرار نیست اگر تو خانواده اون افسرده هستیم یک نگران باشیم، بلکه افسردگی هست حالا یا میاد یا نمیاد. اما موضوع مهم این است که شما قراره حالا که فکر میکنید احتمالاً فرزندتون میتونه به دلایلی و به گونه آسیب دیده باشه، این الان وظیفه شماست که این محیط و شرایط و موقعیت رو اینقدر خوب کنید که اون قسمتی که مربوط به کار پرورش و تعلیم تربیتشه به محیط و شرایط اطرافش وابسته است و مرتبطه، اونا خراب نشه. خب شما که درست عکسش دارید میکنید. یعنی شما الان اگر یه پدر و مادر برای اینکه بتونن کار پرورش تعلیم تربیت رو درست کنن، مثلا دو جلد کتاب باید بخونن، شما باید 10 جلد بخونید، برای که شما یه زمینه دارید، ولی قرار نیست کار دیگری بکنید. شما اگر با آگاهی و مهربونی و خوشبختانه به نظر میسه امکاناتی هم دارید، این آگاهی مهربونی و امکانات رو به کار بگیرید، حتی اگر زمینه برای اون افسردگی از نظر ارثی وجود داشته باشه میتونید از بین ببرید. ولی اگر اشتباه بکنید و کار خراب بکنید، همینجوری هم میتونید بچه رو افسرده کنید. کوچکترین زمینه هم داشته باشید میتونید اونو تشدید تقویت کنید، اما با افسردگی شما کاری نداشته باشید. شما با اینکه طریقه درست پرورش تعلیم تربیت چه هست با اون کار داشته باشید، و اونه که احتیاج به این مقدار آگاهی دارید. کلاس، کتاب، سی دی.
من همین کار میکنم آقای دوست، سی دی های شما رو گرفتم، کتاب اینجا هم دیتر دارم مرتب گرفتم.
خب اون سی دی ها رو اقلا دو دفعه شنیدی؟ ما رو تولد، اولا بخش یک از فلسفه و هدف هاست و تولد تا سه سالگی مرگز به شما نمیگم
کتاب. تازه گرفتم.
خب همون نه اونو... خب اینو با دقت لطفا اقلا دو بار هم بخش یک رو شما میخواید، اول همین تولد تا سه رو بگیرید، بعد بخش یک رو، این بخش دو رو دارید که هر دوتا شما هم حدود 30 ساعته، دو تا 15 ساعته. شما این 30 ساعت رو اقلا دو دفعه بشنویدش، یه دفعه این رو، بعد یه دفعه اون رو، بعد هر دوتا رو با هم، برای اینکه کلیات رو به شما میگه و اون وقت اشتباهاتی از این قبیل میشه خودتون هم گرفتار مسائل مربوط به بچه‌ها نکنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
بله
تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بله بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه آقای دکتر؟ من یه پرابلمی دارم که برای حدود 5-6 ماه به قدری از رانندگی میترسم که هم خودم درایو میکنم ناراحتم، هم تو ماشین کسی دیگه که میشینم اینقدر ناراحتی میکنم که راننده من ناراحت میشه.
کار من باید بکنم.
شما چند سالتونه؟
من حدود 55.
چند سال؟
55.
چه مدتی است رانندگی میکنی شما؟
رانندگی خیلی وقته میکنم.
مثلا؟
حدود اقلا 35 سال رانندگی میکنم، ولی این اشکال تازگی پیدا کرده.
نه خب چه اتفاقی اخیرا افتاده تو زندگیش؟
یکی دو دفعه خیلی ناچیز به پشتم زدن، بعدم هی به هم گفتن که اینجا رو مواظب باش، اونجا رو مواظب باش، این چراغ رو مواظب باش، کم کم این در من.
نه آخه چطور شده شما اگر اتومبیلای از پشت سر به شما زدن، آیا دیگران اینو راست بگید بهتون میگن بد رانندگی میکنید؟
الان دیگه دارم بد رانندگی میکنم.
نه قبلن شد.
قبلن نه خیلی خوب بودم، اصلا متوجه نمیشدم دارم رانندگی میکنم.
شما رو نمیگم، بقیه چی میگن راجب؟ چون ببینید برخی از ما رانندگی رو خوب یاد نگرفتیم، حتی اگر 50 سال رانندگی میکنیم، چون رانندگی رو یه مدتی ما یاد میگیریم بعد میدیمش به قسمت ناآگاه که اون عمل بکنه. یه دقیقه قبل از اینکه خوب یاد بگیرم میدنش به اونجا. نتیجتا با گذشت زمان با اشتباهاتمون و اینکه معمولا و مخصوصا هم در کنترل ما نیست، اون زمانی که بخوایم میتونه ما رو نگران کنه. شما الان حالت فوبیا پیدا کردید، یعنی هراس رانندگی پیدا کردید.
بله.
ولی اون تصادف‌ها خیلی مهمن، کم و زیادش مهم نیست. همینقدر
خودم نزدم آقای دو، خیلی کوچیک بوده از پشت بهم زدن.
خب میدونم، اونو متوجه هستم، فرقی نمی‌کنه که موجب تصادف چیه، چون تصادف بر شما وحشت داره. شما سابقه استراب رو در زمینای دیگه داشتید، تو از چه چیز دیگه شما نگرانید؟
من اصلا زیاد حالت نگرانی و استراب و اینا، خیلی آدمی بودم که همیشه بیخیال بودم، مخصوصا دراز اصلا فریوی دراز میکردم، خیلی هم خوب بود. اول فریوی رو کنار گذاشتم، حالا الان دیگه بعد از
چرا فریوی چه مدلیس کنار گذاشتی؟
فریوی رو حدود 15 سال اقلا کنار.
پس ببینید وقتی میگم سابقه شو داشتی،
به هم گفتم کنار بذار، تو الان یه دو تا بچه داری، بخوای بری تو فریوی سخت نرو.
این حرفا یعنی چه ارتباطی با بچه داره؟ آدم اگه بچه دار شد رانندگیش خراب میشه؟ نه این نه آخه من فکر می‌کنم که شما بد رانندگی می‌کردید. راست بگید، اگر آدمای دور برتون، همسرتون، دوستان بیان بگن
الان بهم به میگن اون وقت نه.
پس برای چی بهتون گفتن رانندگی نکنید؟
برای اینکه میگفتن ممکنه تو فیلی به اشکال پیش بیاد، با دو تا بچه نمیتونی هندل کنی.
چی بشی؟ استاپ بشی.
اینو بگم.
برای چی بشی؟
نمیدونم.
آخ یعنی چی نمیدونم؟
بعدی درایدم خوب بوده، اصلا مشکل نداشتم، بچه ها رو میبردم میآوردم. الان دیگه به هم میگن بعد دراز میکنم، برای اینکه همش ترمز میکنم.
نه شما همون که به ماشین پشت سرم بی هوا، شما یه وحشتی دارید بی خودی ترمز میکنید. ماشین پشت سرم میتونه آدم دو دفعه آدم ها به خاطر اشتباه اونا بزنه، ولی شما بدون اینکه ضرورتی داشته باشه ترمز میکنید، تون ترمز میکنید، ماشین دیگه رو به زحمت میندازید.
بله الان دارم همین کار میکنم.
خب حالا به نظر من ببینید، این مشکل شما الان گرفتار یه فوبیا هستید، یه هراسید، و چون به عنوان سینگل فوبیا است، دو تا مسئله است. یکی که خودش رو به خودی خودش میشه حل کرد. ما الان یه دو تا تکنیک داریم، یه چیزی که بهش میگن سیستماتیک دیسنسیتیزیشن که دو مرتبه شما رو برنامه‌ریزی میکنن، یکی اون چیزی که به اسم EMDR هست که متد تازه‌ای هست که خیلی زود ظرف 4 جلسه تا 8 جلسه میشه کمکتون کرد. اما اگر مشکل استراب شما یه ذره زمینه فراگیر داره، یعنی جنرالایز انگزایتیه، استراب عمومی است که حالا به این صورت خودشو نشون داده و مسائلی تو زندگیتونه که شما رو داره به اون سمت استراب و احتمالاً افسردگی و عصبانیت میبره، اون موقع ما یه ذره مسئله‌مون فرق میکنه. یعنی اینکه من مثلا فرض کنید یه جای دستم زخم شده، یه مسئله است، اینکه بدن من یه مقدار زخم داره ازش اینور اونور میزنه بیرون، اون یه بحث دیگری است. اینه که شما با یه روانشناسی باید صحبت بکنید و بعدم مشکل رانندگیتون رو میتونن حل کنن، اون مسئله اینه، اونو میشه ازتون گرفت. ولی اگر مشکلات دیگر استراب یا زمینه‌هایی برای افسردگی دارید، یه علائمی از حرفایی که میزنید هست، یعنی خیلی واقعی به دیگران گفتن، به دیگران میگه شما رانندگی نکن، یکی به من میگه تو رانندگی، میگم خود نکن. دلیل نره به من بگن به خاطر که بچه داری، نمیدونم میمونی، برای چی میمونم؟ بعد تازه موندم ای بقیه موندن چه شدن؟ این است که من فکر میکنم با یک کسی صحبت بکنید، ولی مشخصا هم به اون آدم میتونید بگید کمکتون کنه که مشکل رانندگی رو حل کنه. مشکل رانندگی رو مثل یه زخمی که میشه روش مرهم گذاشت میشه حل کرد، 4 تا 8 جلسه حد اکثر، وقت بیشتر نمیخواد. اما مشکلات دیگر استراب و نگرانیتون رو به نظر من بهتره با یکی صحبت کنید که اگر هستن اونا ریشه هاش رو از میان ببرن و الا باز دو مرتبه به صورت دیگه خودشونه.
بعد آقای دکتر سوالی که دارم اینه که حتی تو ماشین کسی دیگه، مثلا
شما گرفتار هراس شدید خانم جان، شما از ماشین به عنوان یه عامل قتاله میترسید، اصلا هم میترسیدید.
اون وقت شما اگر بهم پوش کنن که باید پیشینی، این مسئله راحت ترم
نه نه حتما بدتر میکنه، بنابراین نشین تا زمانی که خوب نشونی.
بله بله
مواظب خودتون باشین. تمنا میکنم.
بله خیلی ممنون آقای
دکتر. شنگ رجمن با ما باشین.
حالا.
کمپ تابستانی ایرانی زیر نظر نادره سالارپور
با مشارکت کمپ آیدی در شرمن اوکس
با معلمان با تجربه در رشته های زبان فارسی،
ورزش، کاردستی، کامپیوتر، تئاتر، رقص و هفته دو بار گردش های دست جمعی از 9 جولای تا 24 آگست با سرویس رفت آمد مجانی برای کودکان 5 تا 13 سال.
تلفن تماس
310-383-2110
kudak.us.
آیا فرزند شما به خاطر ADHD یا عدم توجه و تمرکز در مدرسه و یا خود شما در کار و تصمیم گیری به مشکل برخورده اید؟ آیا در عمق افسردگی، وسواس و استراب زندگی خود و خانواده را مختل کرده اید؟ من دکتر هوشنگ پاکدامن و همکاران مجرب از طریق نورو فیدبک و روان درمانی بدون مصرف دارو و عوارض جانبی شما را یاری می‌دهیم. انسینو، برنتوود و گلندل با قبول اکثر بیمه‌ها. 818-817-8737-310-481-2260.
بچه جونز موتورکارز، رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل های اتومبیل های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل ها می بایست با بهترین قیمت و مناسب ترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. این نوار تا چند سنه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در فلش جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. 949-718-3026 949-718-3026.
Homeowners, if there was a way to lower your mortgage payment by up to 50%, would you want to know about it? Of course you would. Here's the secret. Quicken Loans. That's right. Quicken Loans with their new exclusive Secure Advantage loan. Write this number down. 800-448-8133. Secure Advantage allows you to choose the payment you want every month. You can pay more if you want, or make a minimum payment that's around 50% less than what you're paying right now. That could free up all kinds of cash. Plus, with Secure Advantage, you can lock in a rate that's fixed for years. Call Quicken Loans today at 800-448-8133. Give them 5 minutes, and you could cut your payment up to 50% and put thousands of dollars back in your pocket. You can get approved right over the phone, and Quicken Loans never has prepayment penalties. So call right now, 800-448-8133, and get the Secure Advantage. Equal housing lender licensed in all 50 states. Call Quicken Loans at 800-448-8133.
You are listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که پنجشنبه و جمعه عازم سفر 4 روزه‌ای هستم و بنابراین در خدمتتون نخواهم بود و برنامه رازها و نیازها از ساعت 3 تا 5 پخش نخواهد شد و شب هم ناچار برنامه ساعت 10 تا 12 منتفی خواهد بود. بنابراین برنامه رازها و نیازها روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته تقدیم حضورتون نخواهد شد. از تلفن کردن به استودیو که برای طرح سوالاتون هست لطفاً خودداری بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من یه دوست پسری دارم که قبل از اینکه از نظر فاصله الان از هم دور هستیم و قبل از اینکه از هم جدا بشیم خانواده‌مون با هم آشنا شدن. حالا من مشکلی که دارم الان که از هم دوریم، یعنی من یک کشور دیگه هم یک کشور دیگه است، نظرم کاملا راجبش فرق کرده. بعد هر کاری میکنم که بخوام باهاش به هم بزنم نمیتونم. بعد نه.
یعنی چی سب کنیم؟ چی نمیتونم به هم بزنم؟
نمیتونم آقای دستان، همینجوری قشنگ منو دیوونه کرده. بعد میخوام بدونم مشکل
نه این همینجوری حرفه. اولا هیچ کس شما رو دیوونه نمیکنه. آدم خودش دیوونه میشه. دوم اینکه آدم اگه بخواد چیزی رو به هم بزنه به هم میزنه. حالا نبذار اول من ازتون چند سال رو این حرفا حرفاییست که همینجوری انسان میخواد بگه من نه مسئولم نه من مربوطه. شما چند سالتونه؟
من 23 سال.
چه مدتیست؟ کجا کانادا زندگی
میکنی؟ بله.
چه مدتیست در کانادا هستی؟
حدود یک سال.
قبلا کجا بودی؟
قبلا یه شهر دیگه؟
یه
توی آسیا بود.
چه مدتی اونجا بودید؟
8 سال.
قبلش ایران بودید یا اینکه
شما قبلش ایران بودیم؟
شما بنابراین از سن مثلا 14 سالگی از ایران خارج شدید؟
بله.
چند تا خواهر برادر دارید؟
من دو تا خواهر.
اون خواهر بزرگتون چند سالشه؟
24.
اون کوچیکه چقدره؟ 20. اون وقت به من بفهم این آقا پسر چند سالشونه؟
22.
یعنی از شما کوچیکترن؟
بله.
اون وقت شما چه میکنید الان در کانادا؟
درس میخونم.
چی میخونید؟ در چه مرحله از درستون هستی؟
من سایکولوژی میخونم.
بگید نمراتتون رو همه صفر کنن. سایکولوژی اوکی. پس درس میخوید اون وقت. اون دوستتون تو امریکا هستن یه کشور دیگه هست؟
من نه، من توی آسیا که بودم اونجا بودم. اینجا
خب کی با هم اونجا آشنا شدید؟ چه مدتی قبل؟
ما مثلا یک سال با هم بودیم، بعد چون که من قرار شد که بیام این ور، اون گفت پدرم و درش بیان با پدرم و درم آشنا بشن. بعد یه حالتی شد که احساس من پلش اشتباه بود بخاطر این گرمه
چیزی نبود. یه پسر 20 ساله با یه دختر 21 ساله آشنا شده، یه سال بعد وقتی یه پسر 21 سالش بوده دختر 22 سالش بوده پدر مادرام هم بگردن. خب یعنی چی؟
آخه الان اصلا دست از سر من نمیدارم.
یعنی چی دست از سر شما برد؟
نمیدارم. من میگم اوکی جدا بشیم، میگم اوکی بریک بگیریم، هرچی میگم، میگه نه من دارم میام اونجا، من دارم میام اونجا. میگم خواخه یعنی چی؟ بعد یه خرج بزرگی داره، یعنی من نمیدونم چجوری کلیرلی دارم بهش میگم. و میدونم مشکل خودمه، اون خودش مشکل داره، من اصلا مشکل دارم، ولی میخوام بزنم آخه من قبلشم دوباره یه دقیقا یه دوستایی داشتم، هر کاری میکردم نمیتونستم باشم بزنم.
حالا نه، شما هر کاری بازم آخه پسرها که بعد از یه مدتی که با شما بودند احتمالاً اگر شما بخواید به هم میزنید، شما نمیخواید به هم بزنید، یعنی این خواستنه نه مسئله توانستن. حالا قبلی مثلا اون مالی چه مدتی بود باش بودید؟
اون
پسر. خب شما از 16-17 سالگی تخصصتون در این ارتباطات، بعدم قطع کردن، بعدم گفتن این که من نمیتونم ازش، اون منو ولم نمیکنه است. خب حالا الان شما فرض کنید دو تا نکته. اگر یک به خانوادهش یه هشدار، البته من نمیدونم اصلا اون چه فکری داره، به خانوادهش هشداری بدید که من احساسی در موردش ندارم یا تمایلی به ادامه رابطه ندارم، به خودشم بگید کمینه و تموش رو رفت و بعدم از این بعد تلفنش رو جواب نهی، کاری هم بکنش نش باشه، چه خواهد شد؟
آخه از این طرف هم دارم برش میسید بخاطر این که خیلی مشکلات داره، حال برادرش بده.
یعنی چه حال برادرش بده؟
برادرش مثل این که فرسان داره.
مثل این که یعنی چه؟ یا داره یا نداره؟
داره.
خب حالا شما چه مسئولیتی دارید در این زمینه؟
من مسئولیت ندارم، ولی آخه میگه من به تو احتیاج دارم، با من خوب باش. و من نمیدونم
آخه چه ارتباطی داره یه کسی سرطان داره که قرار نیست کسی دیگه باش خوب باشه؟ باش خوب باشه یعنی چی؟ یعنی من بی خودی اگر از کسی خوشم نمیاد با یک کسی نمیخوام باشم با اون آدم باشم؟
آخه از یه طرف هم احساس گناه میکنم که خب قبلا واقعا ازش خوشم میاد، ولی الان احساس میکنم که
آخه چه ارتباطی داره اگر یک کسی از یک کسی خوشش میاد قرار تا آخر عمرش از اون آدم خوشش بیاد، این به چه احساس گناه چه ارتباطی داره؟ شما عزیز به دلیل این جابجایی‌ها کاملا به هم پاشیدید، تو از هم به هم ریختید. یعنی این چه استدلالیه؟ من از یک کسی خوشم اومده تعهد میکنم تا آخر عمرم از یک کسی خوشم بیاد؟ اونم شما تو چه سن و سالی هستید که اصلا؟ بله حالا خوشتون نمیاد خوشتون نمیاد، شما میتونید بگید من به یه آدمی متعهدم بر اساس یه قراری که مثلا ازدواجه، اما شما که نمیتونید برگردید بگید من چون از یک کسی خوشم میاد یه تعهدی دارم تا آخر عمرم باید از این آدم خوشم بیاد.
بعد اساس من نمیخوام من بده باشم.
خب پس بنابراین اون مشکل دیگری است. یعنی شما برخلاف اون تبلیغاتی که میکنید، گرفتاریتون است که میخواید همه شما رو دوست داشته باشن و فکر کنن شما دختر خوبی هستید. ولی دختر خوب که از طریق اینکه رابطه غلطی رو نگه داره که خوب نمیشه، تازه اونه که دختر بد میشه. من اگر یه چیزی رو غلط میدونم، درست نمیدونم، اگه انجامش بدم که من ازش خوب در نمیام. بنابراین تو حرف دیگر این است که من اینقدر آسیب دیدم که میخوام مردم رو راضی کنم و این محبت رو در دیگران پیدا کنم. خودم تشنه و گرسنه محبتم، میرم سراغ آدما، به دلیل اینکه خودم تشنه و گرسنه هستم، اونا اگر کوچکترین توجه و محبتی من بکنن، اونو چند برابر میکنم، اونا هم فکر میکنن که خبریه. بعد از این مدتی هم متوجه میشم که این رابطه غلطه، حس و احساسی هم ندارم، فقط میخواستم مطمئن بشم که همچنان جذابم و توانایی جلب آدما رو دارم. بعدم فکر میکنم این دیگه برای من کهنه شده، اون هیجان ندارم، میخوام برم یه جای دیگه. از سن کوچیکم شروع کردی، بچه وسط هم هستی، اگر کمی هم با ذهن من آشنا باشی اون وسط ساندویچ شدی، فاصلت هم با خواهرت بزرگی مثلا کمه، بنامه یه زمینه رقابتی هم داری. الان هم میخوای همه چیز رو داشته باشی، میخوای او تو رو خوب بدونه ولی تو کار خوب نکن، درست مثل این که میخوای یه چیزی بخری اما پولش هم ندی.
خب من دارم بهش میگم،
من دیگه نمیخوام. من چه اهمیتی داره بگی؟ آدم مهم اینه که در عملش نشون بده. رابطه مثل این است که دو نفری که با هم میرن تنیس بازی کنن، یکی نخواد بازی کنه اولا نمیره، بعد اونجور رفت توپو نمیزنه. شما الان خیلی راحت میتونید تلفن تو عوض کنی یا جواب ندی. عوض کن، شمارش عوض کن، باید شرکت تلفن میگه عوض کن، تموش. اون چیکار میکنه؟ یه پیام قطعی نهایی بهش میدی که اینه، این رابطه تموش است. حالا چرا نظرتو عوض کردی؟
نمیتونم، یعنی واقعا الان شایدم که اساس میفهم یکم نمیفهم خیلی از مسئله. بعدش هم خودش تا به من گفتش که چون خودش گفتش که من ازم شو روان شروع سمه این چیزا رو گفتم، گفتش که تو مثلا مامان منی و من خیلی بدم اومد.
خب هستی؟ توجهی که تو میکنی به دیگری از دو گونه ایست که میخوای از دیگران مواظب. الان هم داری میکنی، اولا رفتی با یک کسی که از خودت کوچیکتره، نه اینکه ای بی است، یک. دوم این که اون قبلی و این یکی رو به خودت چسبوندی بعد ولشون کردی. خب معلومه یه ذره نقشی که تو باشون داری انقدر لیلی به لالاشون میذاری یا یه جوری برخورد میکنی که اونا فکر کنن تو رو دارن برای همیشه، بعد ولشون میکنی، بعد برای اونا میشه یه نوع احتمالاً چالش و مبارزه‌ای که تو رو یه جوری به دست بیارن، در حالی که عملا اصلا تو نمیخوای کسی بخواد تو رو فعلا، یا حداقل در این حد بخواد. حالا چرا نظرت راجع به این پسر عوض کردی؟ یعنی دوتا ای به این پسری که قبلا نبود یا پیدا شده یا را بهش توجه کردی چیه؟
قبلا هم شاید بود ولی یکم تهدید میکنه، مثلا من که میگم میخوام برم زنگ پدرت رو در میارم، میگه مثلا میبینی، از تهدید میکنه.
تهدید میکنه به چی؟
مثلا میگه به همه میگم، نمیدونم
داره به همه میگه چی.
میگه مثلا میام کانادا پدرت رو درمیارم.
بهش بگو همون دم پلیس، دم تو فرود، اولا نمیزنم بیا اینجا، میتونم خبر بدم، بهت ویزا ندم، بعد دم در فرودگاه میتونن تو رو بگیرن، یا اولین کاری که کردی اینجا پلیس، که پدر من درمیارم. این چه جور محبت و عشقیه که پدر میخواد در بیاره؟
بعد خب همین
بعد پس احتمالاً با یه پسر گرفتار و بیمار روبرو هستی. بعد حالا یه همچی آدمی اونور قضیه، حرف خودتو نگاه کن، چون برادرش مریضه که قرار به برادرش برسه، تو میخوای به این محبت کنی، اون برادرش ول کنی، میخواد بیاد پدرت رو در بیاره.
از این طرف دیگه هم میگه که تو به من محبت کافی نمیکنی. من میگم خب نمیکنم دیگه، ولی من میگه نه تو اصلا چیز نیستی، مثلا هیومن نیستی تو محبت اصلا
دیگه. بیشتر دیگه بگو، یه آدمی که هیومن نیست، حیوانه، تو میخوای چیکارش کنی؟
خب همین من میگم نمیدونم چرا ول نمیکنه.
نه برای که اینا حرفاییست که تو هم که میزنی نه جدی میزنی نه معنی داره برات. هر دوتاتون دوتا بچه، دوتا ایرانی توی کشور آسیایی گیر افتادید، فکر کردید که چون تنها پسر و دختر شهرید احتمالاً عاشق و معشوق همید، همدیگر هم پیدا کردید، بعد تو آمدی اینجا، احتمالاً دلیلی هم که تو او رو نمیخوای، هم دور شدی هم دور برد یه آدم های دیگه هستن، به همینجاست که به اونا توجه پیدا کردی، برای که تیپ روانی دینه.
خب
تو که نمیتونی اونجا تنها بگیری بشین. تو یه کسی هستی که همیشه باید یه کسی ستایشت کنه یا یه کسی رو نوازش کنی. بنابراین وقتی یه آدمی هست که تیپ ستایش و نوازشیه، بسیار طبیعی است که وقتی یه جایی رفت از یه مدتی، خب حوصله‌اش سر میره دیگه، دوربرت هم که آدم ها هستن. بنابراین در جهت جلب و جذب اونا داری حرکت میکنی، نتیجتا اون رو دیگه نمیخوای. ولی از اولم این رابطه‌های تو رابطه‌های هیچ سالمی که نبوده، رابطه یه مقدار گرفتار بیمارگونه بوده. الان هم هست عزیز، حال تو هیچ خوب نیست. این جا به جایا، این تغییراتی که تو داشتی، از یه دختر 14 ساله با دو تا خواهر بزرگتر و کوچکتر 13-14 سالگی رفتی یه کشور آسیایی، 8 سال اونجا بودی، حالا یه سال اومدی کانادا، بعد قبلش از 18-17-16-17 سالگی رابطه دوستی 2-3 ساله با یه نفر داشتی، اونو ول کردی، اون ولت نمی کرده، بعد رفتی که دیگر رو پیدا کردی، حالا اون ولت نمی کنه. از یه طرف تو دلت برای اون می سوزه که برادرش احتمالاً بیماره یا مریضه، از جانب دیگه او میخواد راه بیفته از یک کشور آسیایی بیاد کانادا که پدر تو رو در بیاره. از این حرفای کودکانه بچگانه.
آخه یعنی من کاملا اگرم باش قطع رابطه بکنم بازم نمیدونم.
نه قطع رابطه که چی؟ بازم چی عزیز؟ چی میشه؟
احساس میکنم ممکن اشتباه کنم.
چی اشتباه کنی؟
آخه من واقعا اینو دوست داشتم یادمه.
چه ارتباطی به الان داره؟ من یه روزی گرسنه بودم یا دیر، امروز 3 ساعت 4 ساعت قبل گرسنه بودم، غذا خوردم، حالا نیستم. چه ارتباطی به قبل داره؟ بله وای داری داری، یا نداری نداری. بله مثلا حال تو حال یک آدم گم و گیجیه، you're lost and confused. و بعدم ماجرای رابطه برای تو یه مقدار بازیه و توشم نه صراحتیه نه صداقتیه نه رشدیه، بیشتر یه جدال و یه کشتیه. تو رابطه نداری عزیز، تو کتک کاری داری. معلومه دوتا آدمیم که هم دیگر میزنن رابطه دارن با هم، خیلی هم نزدیک. از دوتا آدمی که هم دیگر دوست دارن شاید نزدیکتر اون دوتا ممکن رو دوتا صندلی بشه، اینا که دارن تمام مدت به بدن هم میزنن، ولی نه از سر محبت، از سر جنگ. به نظر من یه حال کودکانه است و این حال کودکانه رو بهتر راهاش کنی و الا سخت میتونی گرفتار بشی. میخوای قطعش کنی قطعش کن، ولی از راه دور نمیدونم چی کار میخوای بکنی. اونم بهتره به برادرش برسه تا اینکه دنبال عشق و عاشقی با تویی باشه که به نظر من هیچ عمقی نداره، هیچ وسعتی نداره، اصلا مفهوم دوست داشتن نیست. مفهوم یه پسر و دختر درگیر یه بازی بچگانه زمینن فیزیکال و سکچوال شدن، فیزیکی و جنسی شدن، همین و همین. برام یه مواظب خودت باش، با یه کسی صحبت کن، ولی اگر میخوای قطع کنی قطع کن، هیچ طورم نخواه.
ولی من چون این اشتباه دوبار کردم چطوری میتونم مطمئن باشم که دیگه
نکنم؟ حالا اونو که باید بری خود تو بشناسی، برای که تشخیص منه میخوای، کاملا تو اختلال شخصیتی داری عزیز، احتمالا یه ذره شخصیت هیستریانیک داری، شاید هم بوردرلاین. یه نگاهی بکن، هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر، بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر. به اون شدت بوردرلاین نیست ولی هیستریانیک حتما هستی. هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر. نگاه کن یه ذره اطلاعات راجعش بخون ببین چقدر به تو میخونه. به هر حال خودت باش، خوشحال شدم با صحبت. مرسی عزیز. شنگان ارجمند، فقط تلفن‌های استودیو رو یادآور میشم، 323-520-5476. بعد از چند پیام با ما باشید.
شرکت کراجیان افتخار دارد که عرضه کننده انواع محصولات غذایی با کیفیت عالی میباشد. محصولات کراجیان در بسته‌بندی های مخصوص یا در شیشه هایی با مارک میت ایست یا خاورمیانه عرضه می شود.
پنیر فرانسوی والبرسو 25 سال است که مقام پرفروش‌ترین و پرطرفدارترین پنیر را به خود اختصاص داده. پنیر فرانسوی والبرسو خوشمزه و کم نمک در بسته‌بندی های 1 پوندی و 1.5 پوندی و یا بدون بسته‌بندی در کلیه فروشگاه ها. پخش از شرکت کراجیان.
با توجه به اینکه در دنیای امروز مردم بیشتر از گذشته عمر می کنند، رضا سالهای بیشتری را در بازنشستگی می گذرانند. در این صورت احتیاج به برنامه ریزی مالی دارند که به صورت مادام العمر به آنان درآمد بدهد. یکی از تخصصهای من، آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر، طرح تنظیم برنامه ایست یک پارچه و قابل اطمینان جهت ایام بازنشستگی شما که برایتان مولد ثروت باشد. چه وضعیت شما ایجاب کند که پسندازی اندک برای زمانی کوتاه داشته باشید و چه بخواهید سرمایه گذاری بزرگتر با بازدهی بیشتر و طولانی تر داشته باشید، ما این مهم را برای شما میسر میکنیم. هدف مالی خود را به ما بگویید تا ما بهترین طرح مالی را برایتان ارائه دهیم. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با من آنجلو طالبی، تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید.
Angelo Talabi is a registered representative with and offers securities through Linsco Private Ledger LPL, member NASD SIPC.
Kelvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation.
خانم ندا افشار، مدیر روابط عمومی گلپین جگوار، اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلپین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلپین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلپین جگوار در سراسر آمریکا پرفروشترین نمایندگی جگوار است. گلپین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405، 1-888-778-5102، 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
برنامه بی سابقه و افتخار آمیز، استادان برجسته موسیقی ایرانی دکتر منوچهر صادقی و پژمان حدادی همراه با گروه کر بزرگ 120 نفره لس آنجلس به رهبری گرانت گرشن، قطعه سنگ اثری از ایو بگلریان، آهنگساز ایرانی ارمنی را بر روی اشعار شاهنامه فردوسی به روی صحنه میبرند. این برنامه پلیس بین موسیقی کلاسیک غرب و موسیقی سنتی ایران، پنج شنبه 7 جون در سالن مجلل والت دیزنی در داونتاون لس آنجلس. شروع برنامه 8 شب. مراکز تهیه بلیت، میوزیک باکس و 08 ایرانیان با تخفیف ویژه برای شنوندگان رادیو 670 AM. تلفن اطلاعات 213-972-7282، 213-972-7282 و تارنمای santur.com santur.com. پنج شنبه 7 جون در والت دیزنی کانسرت هال.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از روز سه شنبه 12 جون در منطقه گلندل آغاز خواهم کرد. سلف کانفیدنس اند سلف استیم از سه شنبه 12 جون در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد در شهر گلندل. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین کنفرانس 4 هفته‌ای تحت عنوان استرس منیجمنت با فشار روانی اجتماعی چه میتوان کرد از روز دوشنبه 25 جون در المپیک کلکشن آغاز می‌شود. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود. همچنین به آقایتون میرسونم که به یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک خواهیم رفت. این سفر از 3 هفته آینده، یعنی جمعه 29 جون آغاز شده و تا دوشنبه 2 جولای ادامه پیدا می‌کند. افزون بر برنامه‌های معمول کشتی که به زبان انگلیسی هست و برنامه‌های مفصل و جالبی هست، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. فرصتی است به جهت دوستی، آشنایی، راحت و استراحت و برای فرزندانتون هم تجربه فوق‌العاده جالب و جاذبی است که در محیط امن و امان و مشغول به خود و آزاد کردن شما میتونن به اونها خوش بگذره و به شما هم شاید برای اولین بار کمی بیشتر. به هر حال اگر مایلید با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من یه سوال داشتم در مورد بچه خواهرم که 11 سالشه و توی ایران هستن. و خواهرم یک سری چیزهای خصوصیاتی گفتش که البته اسمی که ایران میذارن روی بیماری ها با اینجا فرق میکنه، ولی من خودم حساسم شاید ADD باشه و یک داروی مصرف میکنه به نام ریتالینا.
نه ریتالین هست، خب اون همون ADD هست، اسمش هم همینجا یکیه، کمبود توجه و تمرکز دیگه.
بله.
یعنی ADD Attention Deficit Disorder.
بله. سوال خواهرم این بود که این دارو آیا ضرری برای بچه داره، چون که تا وقتی که استفاده میکنه خوبه، ولی نگران هستش که
نه متوجه هستم، معلومه تأثیرات جنبی و جانبی داره داروی ریتالین، مخصوصا و مشخصا تأثیرات جنبی و جانبی داره، مانع یعنی به هر حال اشکالی در رشد به وجود میاره، یه مقداری اختلال خواب به وجود میاره، به طوری که اگر برای 5 سال 10 سال مصرف بشه معمولا یه تغییراتی رو موجب میشه. اما کسی که مشکل ADD یا کمبود توجه و تمرکز شدید رو داره اگر دارو مصرف نکنه 100 برابر آسیب بیشتر میبینه، 10 برابر آسیب بیشتر میبینه. ما در انتخاب میان بد و خیلی بدتر هستیم. شما اگر فرزندی دارید ADD داره یا هم کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتی هست، یعنی ADHD هست، یه همچین بچه احتمالاً به کلاس ششم که برسه اعتماد به نفس و حرمت نفسش به هم میریزه، احساس خشم داره، احساس گرفتاری داره، مقدمه افسردگی معمولا اگر شدید باشه حتی دیپلم رو تمام نمیکنه. شما حالا بعدا نگران هستید که دارو مثلا فرض بفرمایید اگر قدش قراره 1.70 متر بشه بشه 1.69 متر، خب بشه، چه اهمیتی داره؟ بنابراین معلومه که دارو تاثیرات جنبی و جانبی داره. اما امروزه روش های دیگری هست که در ایران شاید درش باز بشه، چون میدونم در این باره اقداماتی صورت گرفته ولی من هیچ خبری ندارم چون دوستان بلافاصله تلفن میکنن، و اون استفاده از چیزیست به اسم نورو فیدبک، یعنی از طریق آموزشی که به فرد میدن بین 30 تا 50 جلسه میتونه این مغزی رو که به هم ریخته از طریق تغییر در امواج مغزی تغییرات لازم رو در مغز و تغییرات شیمیایی لازم رو در مغز به وجود بره و بنابراین فرد رو به حالت عادی در بیاره، یعنی به او مهارت اون توجه و تمرکز رو مثل مهارتی که برای دوچرخه سواری یا پیانو هست بیاموزه. این طریقه تازه که قبلا به عنوان بیو فیدبک بود و تغییرات شیمیایی رو از طریق نوعی دخالت خود فرد موجب میشد، همکنون از راه بهتر و سریعتر و مطمئنتری صورت میگیره که نورو فیدبک و تغییرات امواج مغزی. ولی اگر تست های لازم نباشه و دستگاه کامپیوتری که برای این کار هست وجود نداشته باشه، که تا اونجایی که من میدونم هنوز نیست ولی مطمئنم به زودی خواهد بود، چاره جز دارو ندارم. بنابراین باید به داروش ادامه بدن. دارو اگر به اندازه باشه و مفید باشه اجتناب ناپذیره، تا اینکه بعد از این که نورو فیدبکی که مثلا احتمال داره 3 ماه 6 ماه 1 سال دیگه در ایران پیدا بشه، بتونن ظرف 3 ماه یا 6 ماه او را از طریق نورو فیدبک که نه تأثیرات جنبی و جانبی داره، نه دارو هست، نه هیچ چیز، بلکه یه مقدار مهارت واقعی مغز رو افزون میکنه بهش بدن و او را خلاصش کنن. ولی تا اون زمان اگر توصیه پزشکش هست لطفاً و حتما بهشون بگید تو این کار بگذارن استفاده بشه، مخصوصا اگر ADD شدید هست، یعنی کمبود توجه و تمرکز. ضمن به اینو که توجه داشته باشید که ADD علامت یا علت افسردگیه و این مسئله نیست که اصلا بشه همینجوری بر اساس میل و درخواست خودمون تغییرش بدیم یا جابجاش کنیم. به هر حال در این باره مطمئن بشید که کاری رو میکنن که حتما نظر پزشکشون رو در این زمینه رعایت میکنن. الان در لس آنجلس دوستانی درگیر این فعالیت ها هستن، در دفاترم که من دارم هم تست توبا رو میدن که این تست تکلیف میزان ADD ADHD رو مشخص میکنه، حتی میزان افسردگی و استراب و وسواسی رو که برخی از اوقات به اون مرتبطه، و بعدم بعد از این تشخیص که به مقدار زیادی با یک اعتباری بیش از 90-95% دقیق و درست هست، از طریق نورو فیدبک مخصوصا وقتی که کمبود توجه و تمرکز با یا بدون بیش فعالیت یعنی ADD یا ADHD
بله.
تشخیص داده بشه میشه ظرف 30 تا 50 جلسه برای همیشه مسئله رو حل کرد، چون دارو درست مانند عینکی است که به چشم میزنید، هر زمان که بردارید دیگه نمیتونید کاری رو که قبلا با عینک میکردید بکنید، در حالی که این کاری که از طریق نورو فیدبک صورت میگیره درست مثل یه جراحی، یه لیزر هست در چشم که دیگه از اون به بعد چشم همیشه میبینه و در نتیجه تحت تاثیر اون شرایط قبلی نیست و یا احتیاجی به گونه ای استفاده از عینکی که خدمتتون عرض کردم برای دیدن رو اینم یه نخواهد داشت و میتونه به راحتی به کار خودش ادامه بده.
بعد میبخشید، بغیر از دارو که استفاده میکنه پدر مادرم باید رفتار خاصی
باشه؟ نه فرقی نمیکنه، اونا نقشی ندارن عزیز. شما وقتی که من چشمم درست نمیبینه پدر مادر چیکار میکنن بکنن؟ پدر و مادر ممکنه حالا من غمگینم نکنن، در شرایط خاصی قرار ندن، نور چراغ رو بیشتر کنن، ولی اینا که مشکل چشم رو حل نمیکنه. ماجرای ADD و ADHD مشکل آسیب به مغزه، مغز آسیب دیده، مقدمه آسیب مغزی است که موجب افسردگی و دیپرشن میشه، یا علت یا علامتشه. حالا این وارد اون بحثش نمیخوام بشم، اینو به این دلیل عرض کنم که موضوع جدی است. موضوع این نیست که حالا من یه مقدار پلوش میشینم یا تشویقش میکنم کار درست بشه. اگر این باشه که مثل این است که من میگم من شما رو تشویق میکنم شما رو بشین پیانو میزنید، شما میتونید بزنید، اگه پیانیست نیستی حالا تشویق منم کنارتون. ممکنه شما اگر شروع کنید کمی به دلیل تشویق زودتر یاد بگیرید 5% 2% پیشرفتتون بیشتر باشه، ولی این نیست که شما چون تشویق میشید برید اون بالا بشینید و پیانو بزنید. بنابراین پدر و مادرها در این حال هم باید تواناییاشون رو بدونن، با نظر پزشک تغییرات رو انجام بدن نه شخصی، و بعدم همونطور که عرض کردم چون این راه وجود داره باید منتظر و امیدوار باشن که بتونن این کارو به درستی انجام بدن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، تمنا می‌کنم. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
متشکرم از وقتتون.
اگر بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشه.
سوال من راجع به پسر 16 سالمه آقای دکتر. من یک بارم با شما تماس گرفتم، یک مدتی بود که ادیکشن شدید داشت به کامپیوتر گیم، یعنی همش مینشست سر کامپیوتر و بازی میکرد.
حالا ببینید بذار من یه چیز اینجا بگم. البته درسته که ما برخی از اوقات نام اینو اعتیاد میگذاریم و منم حرفی باش ندارم، ولی ماجرا این است که یه همچی برچسبایی یه ذره مسئله است. یعنی روزی که به بچه همون برگشت کنیم تو معتاد کامپیوتری، یه مقداری اهمیت یا موضوع اعتیاد رو خراب کنیم. میتونیم بگیم که فرزند من خیلی زیاد با کامپیوتر مشغوله یا بازی میکنه. میفرمودی؟
بله، چون اینو من تراپی میبرم، تراپیست گفت از این جهت من
نه من حرفی ندارم، ولی ببینید این برچسب ها بعض اوقات یه ذره باش من راحت شم. ما هنوز کامپیوتر ادیکشن من نشنیدم. میتونیم بگیم شبه اعتیاده، میتونیم در بحث اون استفاده کنیم، ولی روزی که برچسب من زه درست بسیمونی که مثلا فرض بفرمایید من یه مطلبی رو اشتباه بکنم شما من بگید دروغگویی تو، خب این اذیت کننده است دیگه، این مسئله است. میفرمودید؟
بعد با صحبت که با شما داشتم گفتین که تراپی لازم داره، حتما باید با یکی صحبت کنه، اصلا دوست نداشت بیرون بیاد از خونه. من اینو تراپی بردم، بعد تراپیستش گفت که همه رو باید من جمع کنم کمپیوترش رو، که این باعث بشه بیشتر بخواد بیرون بیاد با دوستاش باشه یا به تفریح ها و بازی های دیگه بپردازه. اینو یه مدت جمع کردم، خیلی خودش لجبازی ها شروع شد. بعد گفتم با تراپیست صحبت کردم، گفتم اگه برای وقتای مناسبی باشه که روزی یکی دو ساعت فقط این کامپیوتر رو داشته باشه چی فکر میکنه؟ گفت اگه بتونه خودش رو کنترل کنه بهتره، چون خودش خیلی ناراحت بود. بعد باهاش صحبت کردیم که روزی دو ساعت اینو استفاده کنه، بعد جمع کنه، اصلا دیگه استفاده نکنه تا روز بعد. ولی نتونست آقای دکتر، چند حدود یک هفته همش اینو توی امتحان گذاشتیم که خودش جمع کنه، نمیکرد. حتی اگه میرفتیم میگفتیم وقت تموم شده جمع کن، داد و فریاد راه مینداخت و جمع نمیکرد. بعد من با تراپیست دوباره صحبت کردم، گفت که نه باید این جمع بشه، وقتی خودش نمیتونه کنترل خودش رو داشته باشه باید جمع بشه، و من اینو جمع کردم. یه مدت باز دوباره خیلی حالش بد بود، یعنی اصلا عصبانی بود، خیلی همش بحث و دعوا داشت تو خونه، ولی حالا خیلی حالش بهتره، بیرون میره، با دوستاش بیشتر وقت میذاره. توجهش رو به سپورت‌ها بیشتر کرده که بیشتر بره بازی کنه، ولی درساش خیلی خیلی بد آقای دکتر. یعنی بسیار خود بچه سمارتی بود، ولی درساش حدود این دو سال اخیر که جونیورهای و های سکول رفته خیلی بد شده. یعنی تمام امسال که همه رو لج کرد، گفت منم درسام انجام نمیدم، همه رو گذاشته رو اف. با کنسل مدرسه صحبت کردم، خودشون باهاش صحبت کردن، تراپیستو همش میبرم، ولی در
نه ببینید سرگاه خانم، منو شما توی محضور اخلاقی میذارید. ببینید کاری که من توی خط رادیو میکنم کاری ابدا روان درمانی یا تراپی نیست، به هیچ وجه، اصلا هیچ برخلاف شباهتی هم نداره. دومی حتی یه بحث سیستماتیک علمی هم نیست، یه گفتگوی دوستان است بین دو نفر که به هر حال من نظرم رو اگر کمی آگاهی اونجا اونجاش باشم در اختیار شما میذارم، همونطور که اسکم چراغای روشن میکنم که خودتون شما بهتر ببینید. اما روزی که شما من میفرمایید وردیتش پلو تراپی، به دو دلیل من ساکت میشم. دلیل اول این هست که او احتمالاً اطلاعاتی داره که من ندارم، و دلیل دوم این است که نظر مختلف و متفاوت هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. پس بنابراین من تمنام این است که دوستان میان اونا رو مطرح نکنه. حالا که مطرح کردید من گرفتم شد. یه پرسشی رو مطرح میکنم در این که مهم باشه، این تراپیست ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی.
بسیار دومین سوال من اینه، ببینید عزیز، من گفتگوم با پدر و مادرها اینه که ما از طریق همکاری، از طریق آموزش میتونیم بچه هم کمک کنیم. مسئله فرماندهی و فرمان برداری کار نمی کنه، مسئله تنبیه کار نمی کنه، در کوتاه مدت برخی از وقت ما رو به بعضی از هدفها می رسونه و این معمولا همه چیز دیگر رو خراب می کنه و رابطه رو برای آینده خراب می کنه و مسائل و مشکلات بعدی به وجود میاره. بنابراین من اصولا با فشار جز مواقعی که مسئله خطرناک مرگ و زندگی است اصلا موافق نیستم. یعنی الان که خدمتتون هستم میتونم بگم با هزار تا پدر مادر با مسائلی از این قبیل صحبت کردم، احتمال نمیدم به دو تاشون گفته باشم کامپیوتر رو جمع کنه، اونم در شرایطی بوده که یه وضعیت غیر عادی بوده. بنابراین راه و روشی که انتخاب شده به نظر من کار نمیکنه. و بعدم اینکه حالا او چون کامپیوتر نداره ناچار اومده بیرون، ولی از جای دیگه داره به خودش و شما آسیب میزنه. ای پرسشتون است که چه کنید؟ کار تراپیتون رو با یه تراپیست دیگه ادامه بدید.
خودشون هم همین رو گفتن آقای دکتر، برای همین خاطر من مزاحمتون شدم که چون خودشون فکر میکنن حتی به امکان داره دارو هم احتیاج داشته باشه پسرم.
نه ببینید، شما به من که گفتید با من صحبت کردید و من خدمتون گفتم تراپی میخواد، مسئله غیر از یه بد آموزی بوده که علاقه بیش از حد او به کامپیوتر بوده، علائمی رو داشته چون هیچ خاطرم نمیاد که میتونه زمینه برای افسردگی، زمینه برای انزوا باشه. بنابراین برای اوناست، ولی حالا با یه آدم منزوی که اصلا نمیشه اینجوری جنگید. یعنی من این حرفو میزنم، من هرگز بچه‌هامو تنبیه نکردم، اصلا فکر نمی‌کنم کار میکنه. ناراحت شدم از کاراشون، اونا متوجه ناراحتی من شدن، این حد اکثر تنبیه بوده که شدن که پدر من ناراحت. همین. و به همین جهت است که چون اصلا این راه رو درست نمیدونم، البته یه مقدار شرایط و موقعیت آدم ها متفاوته، ولی اساس کار رو بر این که ما از قدرتمون استفاده کنیم برای رسیدن به محبت و برای رسیدن به آموزش باش موافق نیستم. بله نظام اجتماعی ممکنه از قدرت پلیس استفاده کنه، ولی اون یه قصه دیگریست، اهمیتی هم نمیده که این 100 نفر بمیرن یا اون 5 نفر، و اگرم مقایسه کنه میگه خب این 5 نفر اینجا کشته بشن بهتر از این که اون 100 نفر اونجا کشته بشن، پس این 5 تا رو برید بدن بکشن. ولی ما با بچه‌هام نمیتونیم این کارو بکنیم. بنابراین به نظر من شما کاری که میکنید لطف کنید و تراپیستتون رو عوض کنید و ببینید که چه میکنه، ولی از سیستم تنبیهی پیش نرید، برای که برای بچه 16 ساله کار نمیکنه، هم جلو شما میتونه محکم بیسته، هم میتونه از خانه بگریزه، هم میتونه یه جور دیگه خودش آسیب بزنه. بعد به من بگید بعد از 18 سالگیش چی کارش میکنی؟ وقتی ول کرد رفت چی کارش میکنی؟ وقتی رفت با یه کسی رومیت شد 18 سال بعد که اصلا از نظر قانونی هم دست شما به اون نمیرسه. اینه که من فکر میکنم با هم حلش کنید. برخی از اوقات هم من شما یه کم بد رو میپذیریم که گرفتار بدتر نشید. به هر حال براتون آرزوی بهترین
کار. من تراپیستی که براش انتخاب میکنم باید، یعنی میخوام بدونم
هیچی، تراپیست کسیست که لایسنس داره اجازه این کار داره. من اینکه هیچ، یه تراپیستی برید به همینقدر که مطمئن بشید با هم میتونن کنار بیان کافیست.
این گفتن هر تراپیستی نمیتونه اینو ببینه، دارو لازم داره.
خب اون که میشه سایکیاتریست، اینجوری است، اون کار سایکیاتریسته. دارو درمانی مال یه روان پزشکه، بنابراین شما یه روان پزشک میخواید، ولی معمولا بیشتر روان پزشکان کار روانشناسی یا روان درمانی رو نمیکنن. اگر ایشون خودشون میکنن چه خوب، یعنی یه روان پزشک از کار روان درمانی
میکنه،
بنابراین باید به یکی دیگه مراجعه. بله به همین، ولی به هر حال کار روانپزشک و روانشناس هر دو رو احتیاجه. به هر حال
میتونم از شما راهنمایی بگیرم.
لطفا به دفترم تلفن کنید. چشم.
با کم خواهش می‌کنم.
سلام. تمنا می‌کنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این همه ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید؟
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. 1-800-547-6927.
با استفاده از روش لایپوزاپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید. لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می کند.
1-800-547-6927 1-800-LIPOZAP or visit us on the web at liposap.com.
لایپوزاپ جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می شود و کاملا تضمین شده است.
1-800-LIPOZAP 1-800-547-6927.
در صورت عدم موفقیت مخارج پرداختی بازگردانیده می شود.
آقای وکیل کی تشریف میارند؟
از اینکه وکلا برایتان وقت ندارند کلافه شده اید.
لطفاً فردا زنگ بزنید.
چقدر خوب بود اگر وکیل شما 24 ساعته برایتان وقت داشت. اینجاست که قدر دکتر دیوید یریدی را میشناسید. دکتر دیوید یریدی وکیلی است که برای شما همیشه وقت دارد. انجام امور قانونی شما را به وکیل دیگری معول نمی‌کند و خود شخصاً به دادگاه می‌رود. دکتر دیوید یریدی با سال‌ها تجربه در امور صدمات بدنی ناشی از تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت و سایر سوال نقلیه. تلفن 24 ساعته دکتر یریدی 1-800-DYDY-LAW و یا 1-800-393-9529. دفاتر حقوقی در لس آنجلس، اورنج کانتی و لاس وگاس. به هنگام تصادف اتومبیل فراموش نکنید که دکتر دیوید یریدی همیشه برای شما وقت دارد. 1-800-DYDY-LAW 1-800-393-9529.
کمپ تابستانی شیدا پگاهی، رقصهای ایرانی، عربی، هیپ هاپ، جاز، سالسا، تئاتر، نقاشی و سرامیک. 310-481-9966 pacificartscenter.com 481-9966.
اطلاعیه دفتر خدماتی مهوش مازگانی، دفتر شمال کالیفرنیا، تحت نظر نازنین مازگانی آغاز به کار کرد. تلفن شمال کالیفرنیا 925-944-9008 925-944-9008.
دکتر شاپرک کمره‌ای روز پدر را تبریک می‌گوید و به این مناسبت در ماه‌های می و جون پکیج‌های مخصوصی را با $200 تخفیف به آقایان و جوانان عرضه می‌کند. 866-444-6411.
I am committed to offering the highest value in our industry. Phenomenal service, state-of-the-art equipment, and the lowest prices in Southern California. I am confident that you won't find comparable services at a better price.
My legs have never felt this smooth. Thank you, Dr. Kumari.
866-444-6411. 866-444-6411. To take advantage of this month's special discount of $200, please call us today at 866-444-6411. 866-444-6411. Dr. Shoparake Kamarei.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کروزی که ما داریم دو کروز هست. یکی از دوستان پرسیدن، یکی 3 روزه هست که از 29 جون تا 2 جولای هست به انسنادای مکزیک، از لانگ بیچ از لس آنجلس شروع خواهد شد و 3 هفته دیگر خواهد بود. کروز دیگری که در اروپا است از 5 تا 17 آگوست خواهد بود که از روم ایتالیا، سه بندر ایتالیا، سه بندر یونان، دو بندر ترکیه رو در بر می‌گیره. اون از 5 تا 17 آگوست است. بنابراین هر دو کروز همچنان برپاست. هر کدوم رو که مایل هستید میتونید با تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
سلام بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
آره جمعه آن استان راجعه ریلیشنشپ بعد این که من خودم خیلی لاکی نبودم تو ریلیشنشپ.
شما لاکی نبودید یا اونا خوش یا اونا لاکی بودن در رفتن
دقیقا واقعا. ولی خب چند سال هستم من که قبلا خودم من خودم یه دونه لانگ ترم ریلیشنشپ بیشتر نداشتم که اونم خب از 18 سالگی بوده که بچه بودم تا مثلا 22-24 سال. بعد دیگه از اون موقع خب سینگل هم I'm almost 25 and
نه نفهمیدم 18 تا 24 شما 6 سال توی رابطه بودید.
18 تا 22
4 سال. بعدش الان چند سالتونه؟
الان دیگه almost 25
almost 25 به من بگید که اون آقایی که بین 18 تا 22 بود اون چند سالش بود؟
اون از من یک سال بزرگتر بود.
بسیار خوب. خب
بعد بعد از خیلی احساس نیدی بودم میکردم، احساس می همش باید یکی تو لایف هم باشه که من هپی باشم و مثلا اصلا دوسته مثلا هم که خوشم اومد درش اصلا یک طوری که انقدر نیدی بودم که اون رو دقیقا فرار کردن آموز.
یه خواهشی میتونم ازت بکنم؟ یه کمی من صدا تو با اشکال دارم، اگر یه ذره شفافتر کلیر بشه ممنون شما، یا تلفن یا نزدیک گوشی تلفن باشه برای که خوب فهمیده نمیشه. ببخش عزیز جان.
داشتم میگفتم اون چند نفر هم که خوشم اومد، اولا که همسن من بودن خیلی سنشون فرق نداشت، بعد اون چیزایی که من میخواستم و اونا نمیخواستم. مثلا من اگه یه ریلیشنشیپ به جدی میخوام یه پسر همسن من معمولا اون چیزو نمیخواد در عید. بعد یه طوری شد که دیگه بعد از یه مدتی واقعا اصلا از توی این فکر آمدم بیرون، الان فقط تصمیدم به درسم یه سال و نیمه و خیلی هم هپی هم احساس نمی کنم اصلا I need anyone in my life which is really good. ولی یه چیزایی خب مثلا برای فیوچر هم یه خورده I'm worried، برای این که میگم خب واره حالا از الان دیگه همه زده ریلیشنشیپ باشم و مثلا دیگه هم از پیش که خود خوشم بیاد، بعد مثلا از کسایی که دور و بر سن منن اصلا احساس میکنم خیلی از نظر فکری هم پایین ترم و اصلا تحویلشون نمیگیرم به قول معروف و بیشتر مثلا با معلم هم خیلی بیشتر کانکت میکنم و فکر میکنم واقعا اونا خیلی سمارت ترن و اصلا دوست دارم با اونا فرند باشم.
نه حالا بذار نه ببین عزیز، اون جا به جایی یه ذره جای گفته بوده. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من دو تا برادر بزرگتر دارم، دو تاشون هم از من 15 سال بزرگترم، من آخرین بچه‌ام.
با هر دو تاشون دو قلو
هم؟ نه یک سال وفات دارم، 15 سال بزرگتر یک سال.
خب این البته یه زمینه ای هست برای این که تو از یه طرف رابطه برابر رو دوست داری ولی بعدن متوجه شدی که رابطه برابری که تو دوست داری خیلی درست نیست و بعدم اون حرفی که میزنی یه واقع بی نیست. یعنی هم یه دختر فرض کن 22 ساله یا 25 ساله معمولا یه ذره جدیتره درباره زندگی و آینده و عشق، در حالی که بیشتر پسرا نیستن مگر اینکه گرفتار بشن، چون اونا فکر کنن هنوز وقت دارن که دور خودشون ظاهرا بچرخن ولی واقعا دخترها فکر کنن که دور اونا میچرخن. ولی این نتیجه گیرید یه ذره جای گفتگو داره. ببین عزیز، این که تو دو تا برادر 14-15 ساله داشتی و این که احتمال داره مخصوصا یه مقداری به پدر نزدیک بودی میتونه مسئله باشه. آیا به پدر یا مادر کدوم نزدیک تر بودی؟
خیلی یعنی من اصلا I have the coolest parents and برادرم هم همین اصلا بایی که من بزرگ شدم، اولا اینکه من با پسر بزرگ شدم، همیشه دوستان پسر بودم بزنین پسر رو کله هم و مثلا بیشتر با پسر رو گروانگ میکنم الانم، دوستای دختر خیلی جدی نداشتم یه خورده دور چون خیلی دوست ندارم مثلا درامای دخترها رو راسته شده خواهیم بعد
ولی خب حالا ببین عزیز بذار یک تا صد چندش به پدر میرسه چقدرش به مادر؟ یه درصد به من بده. به پدر مادر کدوم بیشتر نزدیکتر بودی؟ الان نمیگم، قبل مثلا در دوره کودکی و نوجوانی
میگم که به مادرم بیشتر نزدیک بودم، با اینکه بابام خب همه دخترها باباها با هم خیلی مثلا ریلیشنش به خوبی دارن.
در مورد خودت بگو.
مثلا با مامانم راحت‌تر بودم همیشه.
خب بودی، ولی به هر حال پدر یه نقش مهمی تو زندگی داشته. اون دو تا برادرم که بودن، ببین خطری که تو رو تهدید میکنه اینه که اصولاً آخر کار به اون امنیت و آرامش و راحتی با کسی برسی که سنش با تو خیلی فاصله داره و اون خطرناکه. برای که من همیشه گفتم اگر یک مرد و زن 50 ساله از یک پسر دختر 15 ساله خوششون بیاد فقط شاید خوش سلیقن، ولی اگر یه دختر 15 ساله، نمیخوام به تو بخوره، 15 ساله یا یه پسر 15 ساله از مرد و زن 50 ساله خوششون اومد بیمارن.
درسته.
علتش هم این است که تو میتونی با توجه به اینکه دو تا برادر بزرگتر داشتی یه مقداری اون چی که به عنوان ایدنتیفیکیشنه یا همانندسازی یا تطابق هست رو با پدرم انجام داده باشی. خطر یه چنین چیزی اینه که میتونی بعدن واقعا علاقمند به کسانی بشی که یه ذره نقش اون دو تا برادر بزرگتر و نقش پدر رو با تو دارن. یعنی مثلا چون بچه آخرم هستی یه مقدار مردی میخوای که داناتر، تواناتر و برتر از تو باشه و چون دلوقتي. کنار تو خب این خطرناک میتونه باشه.
این اتفاق افتاده ریسنتلی همین میگم خطرناک. خب خوبه
نه برای این که اینا نشون دهنده این است که تو یه مقدار الگوی مرد زندگیت با الگوی پدر درآمیخته. تنها اشکالم در این نیست که ممکنه تو یه کسی رو بخوای که از تو سنش خیلی بالاتر باشه، اشکال کار در دختران نیست که وقتی که موضوع تطابق و همانندسازیشون رو با پدر انجام دادن به جایی که با مادر انجام بدن، معمولا یه مقدار آسیبای روانی میخورن. این آسیبا معمولا این چند تاست. یک، میتونن کاملا نسبت به روابط جنسی بی توجه و بی اعتنا باشن یا میتونن بسیار فعال باشن. اما دقیقاً چیزی که تو میگی رو میتونه داشته باشه که یه مدتی اصلا نمیخوان، یه مدتی خیلی میخوان. یک. دو، خطر دومش همینه که میتونن از کسانی خوششون بیاد که از اونا 15 سال، 20 سال، 25 سال بزرگترن. سه، احتمال یه مقدار اختلال شخصیت، مخصوصا شخصیت هیستریانیک. الان توی صحبتم با یه شنوندگی هم داشتم، شخصیت هیستریانیک یعنی که بیشتر تو خانم هاست، دختر هاست. البته در تو بدن که بچه تکی هم اتفاق بیفته، معمولا فرزند اوله، میتونه ابتدای فرزند دوم هم باشه، ولی فرزند دومیست که در حال رقابت با اوله. معمولا دختریست که علاقش به پدرش به تدریج با رشد جسمی و جنسیش همراه میشه و چون پدر رو یه مقداری زیاد نزدیک به هر حال در ارتباط با مادر میبینه و به یه نوعی با یه نوع ارتباط آزار دهنده که برخی از اوقات، چون من تو کنفرانس ها و کلاس ها و تو کار تراپی داشتم، اصلا یه دختر مثلا 5-6 ساله فکر کنیم منی که تمام مدت شب مثلا با پدرم بودم و توجهم به پدرم بود و من محبت میکرد و نوازش میکرد و من مثلا فرض کنید که دستم تو دستش بود و چنین و چنان، شب یه دفعه رفت تو اتاق مادرم و یه نوع احساس خیانت حتی میکنه. و این خطری که داره اینه که دختری که اینجا هست که گرفتار هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر میشه، که تو هم اگر ممکنه تو این کامپیوتر یا این دستگاه چک کن، معمولا یه دختر احساسی عاطفیه، با سرعت موج میزنه، یه مقدار مود سوینگ داره، یه مقدار منیپولیتیوه، یه مقداری پنهانکار و دروغگوه، در این حال به دنبال عشق ولی خیلی زود مایوس میشه، به دنبال یه کسی است که به نوعی عاشق او باشه، یعنی عاشق عاشق شدنه، بسیار احتیاج به تایید داره، تصویب داره، ستایش داره، معمولا مسئولیت رو قبول میکنه اما میانه کار میتونه رها کنه. ولی مشخصه اصلی و اساسیش این است که حالات احساسی و عاطفیش یه مقداری با اغراق و به اصطلاح اگزاجریشن همراهه و خودش رو یه جوری تحریک میکنه برای که به کسی نزدیک بشه. یه دفعه از یه آدمی که ای بسا در برخوردهای اول خوشم نیومده، اون رو به تدریج خیلی مهم و بزرگ برای خودش میکنه، بعد یه بوتی رو میسازه و یه جوری این بوت رو ستایش میکنه، ولی بعدن متوجه میشه که این بوت رو باید بشکنه. ولی وحشت اصلی و اساسیش که در آغاز میره سراغ بچهای همسن و سال ولی بعدن میره سراغ یه آدمی از خودش بزرگتر، وحشتی است که از خیانت داره. وحشتی است از اینکه این مرد ترکش میکنه. برای همین جاست که فکر میکنه اولا اگر بره سراغ این مردی که کاراشو مثلا کرده، شیطنتاشو کرده، که البته شیطنت نیست، انحراف است و گرفتاری، یا به یه پختگی رسیده، یا یه مخصوصا یه آدم مرتب منظم مقید، حتی همراه با باورهای برخی از وقت اخلاقی و یا مذهبیه، میتونه به او یه امنیتی بده. یعنی احساس میکنه این به من احتمالاً خیانت نمیکنه، این به حریم حقوق من تجاوز نمیکنه، و اون رو نه تنها به عنوان معشوقش، به عنوان پدرش، به عنوان معلمش، به عنوان تراپیستش، به عنوان مشاور و راهنماش، حتی به عنوان نجات دهندش میبینه. و اینجاست که خطره، یعنی میرفته توی رابطه‌ای که اون آدم میتونه هر کدوم از این نقشا رو داشته باشه که الان اشاره میکنید به محیط دانشگاهی. یه گرفتاری استادای دانشگاه یا دبیران دبیرستان ها از همین عشقای بچه هایی بود که در دبیرستان ها پیدا میشد، تو دانشگاه هم خیلی شایع بود، ولی ریشه‌اش در آسیب پسر و دختری بود که در کودکی خورده بودن، و واقعا اون آدم مرد ایدئالشون یا زن ایدئالشون نبود، که تو مرد ایدئالت نیست، اما تو به چیزای دیگه‌اش توجه میکنی، و چون اصولا به دنبال یه امنیت و آرامش و یه نوع مالکیت انحصاری هستی، و بعدم مثلا از جوونی و زیباییت مطمئنی، پس میتونی او رو داشته باشی، و بعد یه فکری گوشه ذهنت دیگه از من بهتر کجا میتونه پیدا کنه، بعد دیگه وقتی منو داره دیگه حتما کسی رو نمیخواد، و اون فرضا همه دست به دست هم میده، شو رو به اون سمت میکشه. اما اشکال کار اینه که بعد از اینکه با هم ازدواج کردی، تو متوجه میشی تو احتیاج به یه مرد داری نه به پدرت، احتیاج به یه همبازی داری نه معلمت. یعنی میخوای درست مثل سر کلاس شیطنت کنی، ولی اون مثل معلم نشسته میگه درست و غلط ها کجاست. آغاز کار مخصوصا اگر یه مقدارم خودت ذهن پراکنده و گرفتاری داشته باشی، فکر کنی او به نوعی تو رو هدایت و حمایت میکنه، اما بعد از این مدتی فکر کنی داره به نوعی تو رو کنترل میکنه، به حریم حقوق تجاوز میکنه. اینجاست که تو خشم زنا و مردایی رو که با این مشکلات روبرو هستن بعدا میتونی ببینی که چگونه حالا فکر میکنن شوهرشون زندانبانشونه و اونا یه زندانیان و قربانیان و میخوان خلاص بشن و میخوان خودشون رو پیدا کنن و میخوان خودشون باشن. یعنی تمام اون بحثایی که میخوام برم خودمو پیدا کنم و خودم باشم و خودم بشم و اینا از اینجا میاد، و به همین جهت است که اون آسیب رو باید مواظبش بود که از کجا میاد و چگونه ریشه پیدا میکنه. و در نتیجه جانم بنابراین توصیه که بهت دارم، خودتو بی خودی در این مسیر نینداز، چون انسان میتونه خودشو شستشوی مغزی بده، یعنی شروع کنه یه آدمی رو برای خودش ساختن. یه مقداری اگر یه کمک بگیری، مخصوصا یه روانشناس و حتما زن پیدا کنی و تو این زمینه باش کار بکنی، یه 6 ماهی 9 ماهی که آزاد بشی و حالا انتخابت انتخاب خودت باشه، نه انتخاب ناشی از عدم اطمینان و اعتمادت به مرد باشه، نه انتخابت انتخاب مبتنی بر آسیب 6-7 سالگیت باشه، چون آدم آدمی مناسب تو نخواهد بود. اگر چنین باشه که علائمش درت هست، به همین جهت است که مقدار باید آهسته حرکت کنی و مطمئن بشی که خودتو میشناسی و خودتو گرفتار همچین چاله چوله هایی نمی کنی ببینی گرفتار بشی. من متاسفانه به پایان وقتم رسیدم، ناچار باید خدافظی کنم.
خیلی ممنون.
تمنا میکنم. پایش میکنم. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. قبل از خدافظی یادآور میشم که فردا و پس فردا به دلیل مسافرت در خدمت شما نخواهد بود و برنامه رازها و نیازها هم پخش نخواهد شد، نه ساعت 3 تا 5 و نه شب که بازپخش اون هست، و به امید گفتگویی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
Loan America, a direct lender. تخصص ما وام‌های تجاری و مسکونی بیشتر از 1,000,000 دلار در سراسر آمریکا می باشد. آیا می خواهید وام تجاری و مسکونی بگیرید و به دنبال متخصصین وام می گردید؟ با یاران دیرین خود خانم نیروفر و آقایان کیوان و بابک در Loan America با تلفن رایگان 888-562-6342 888-LOAN-342 تماس بگیرید. بهترین بهره برای انواع املاک تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، آفیس بیلدینگ، پمپ بنزین و در ضمن برای اولین بار وام کانستراکشن را تا 100% از کادر ورزیده ما خانم نیلوفر و آقایان کیوان